الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. متشکریم که باز هم با شبکه ولایت هم راه هستید و طبق روال معمول پنج شب شب هم برنامه امامت و خلافت و امامت و ولایت امیرالمومنین رو داریم، برنامه‌ای که از ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد و چون با استقبال شما عزیزان روبرو شد، بنا رو بر این گذاشتیم که هر پنجشنبه شب این منوال رو داشته باشیم. سبک برنامه رو عزیزانی که با ما بودند میدانند، اما خلاصه عرض کنم خدمتتون، ما در خدمت استاد قزوینی هستیم، مطالب رو میفرمایند. عزیز شیعه و عزیز سنی که روی خط میآیند به سوالاتی که مطرح شده قبلا زیرنویس شده در شبکه پاسخگو هستند تا ببینیم که چقدر با عقاید خودشون آشنایی دارن و چقدر میتونن از اعتقادات خودشون دفاع بکنن. خدمت حضرت استاد هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون، درخواست می‌کنم از ایشون سلام و احوالپرسی با شما داشته باشن تا یک نکته جالب خدمتتون عرض کنم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان می خواهم، از خدا مسئلت می کنم برای همه عزیزان، رفع گرفتاری قضای حوائج و اجابت دعا را، و همچنین از عزیزان هم انتظار دارم ما را از دعای خیر بی ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند، چون بر این عقیده هستم اگر موفقیتی برای ما هست به برکت دعای دوستان و فضل الهی و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت هست.
بله، خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. ما امروز استرس و اضطراب این رو داشتیم که حضرت استاد نرسند به برنامه، الحمدلله رسیدن و برنامه سر وقت آغاز شد. چون استاد در مسافرت بودند، بینندگان عزیز اعلام میکنیم که حضرت استاد امروز در همایشی بودند، در دومین همایش تجلیل از مفاخر که حضرت استاد به عنوان یکی از مفاخر و چهره ماندگار معرفی شدند در این همایش. از حضرت استاد درخواست میکنم که توضیحاتی رو در این خصوص بفرمایند و به ایشون تبریک عرض میکنم به نمایندگی از همه بینندگان و دوستداران حضرت استاد.
من از حضرت عالی هم تشکر میکنم. حالا ما خودمون که به قول معروف آن ذره که در حساب ناید ما این، و هرچی هم داریم اولا از فضل الهی هست. هادا کله من فضل ربی. و من از همه عزیزان در استان قزوین بی ویژه بنیاد ملی مفاخر تشکر می کنم، از حوزه علمیه قزوین، از دانشگاه بین المللی و همچنین دیگر مسئولین محترم که این همایش رو تشکیل داده بودند و خلاصه بزرگواری کرده بودند و به عنوان همطور که حضرت عالی اشاره فرمودید چهره ماندگار، که امیدواریم که انشاءالله این چنین باشیم. و تعبیری حضرت امیر سلام الله علیه دارد که کسی از حضرت تعریف کرد و تمجید، حضرت این عبارت رو فرمود و داریم که اگر از شما تعریف کردن این عبارت حضرت امیر رو بیان کنید. اللهم اجعلنی افضل مما یدنون واغفر لی ما لا یعلمون. خدایا مرا برتر از آن قرار بده که دیگران تصور می کنن و گناهان مرا که مردم نمیدانند و خبر ندارند ببخش. و جمله از امام سجاد سلام الله علیه هست و من دوست دارم عزیزان این جمله رو یادگاری از ما داشته باشن. اونهایی که به یک مقامی میرسن، رتبه میرسن، خدا تفضلی در حق اونها میکنه و یک عزتی برای اونها مقدر میکنه، این جمله امام سجاد رو فراموش نکنن. اللهم لا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن اند نفسی به قدرها. خدایا هر عزت ظاهری که به من میدهی و اندازه آن ذلت باطنی در برابر ربوبیت تو به قدر آن برای من مقدر بگردان. ولذا امیدواریم که انشاءالله اینها همه ذخیره ای باشد برای قیامت ما، ذخیره ای باشد برای آخرت ما، ذخیره ای باشد برای اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون. و ما امید آن داریم که این اعمال ما و این برنامه های ما ولو یک لحظه‌اش و یک ثانیه‌اش مورد رضایت اساره عالم وجود بقیت الله الاعظم ارواح نافدا قرار بگیرد. امید آن داریم که این برنامه های ما یک چشم به هم زدن تبسمی بر چهره ملکوتی حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها بنشاند. و در پایان باز جمله امام سجاد رو عرض می کنیم، اللهم اجعل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی. خدایا فردای من و پس فرداهای مرا بهتر از امروز و بهتر از ساعت من قرار بده. و من در پایان هم از جناب آقای حسینی بزرگوار که حالا بنا نبود که به این شکل مطرح بشه مطرح کردند، حالا البته خوب قزوین عزیزان می دانند در همون صدر اسلام که خیلی از شهرهای ایران و عراق به صورت دهکده بود یا اصلا بعضی از شهرها وجود خارجی نداشت، قزوین به عنوان یکی از بزرگترین شهر در خاورمیانه مطرح بود. حتی من عضو بخوام از عزیزان مازندران و رشت، الان دریای خزر که دریای مازندران هست در تاریخ اصلا به نام بحر قزوین مطرحه،
یا همون کاسپیان که قزوین هست.
بله بله، اصلا کلن دریای قزوین مطرحه، یعنی حتی دریای خزر در تاریخ نامش به نام دریای قزوین هست. و همین کافیست در فضیلت قزوین یکی از علمای بزرگوار اهل سنت جناب رافعی سجل کتاب نوشته در رابطه با رباط قزوین، بزرگان قزوین، روایاتی که برای شما عرض کنم در فضیلت قزوین وارد شده. دوستان میتونن این کتاب رو ملاحظه کنن، رو سایت های مختلف هم هست و نرم افزار الجامع الکبیر اهل سنت یا بگیم وهابی ها که این نرم افزار رو نوشتن دارن، از جناب آقای ابو هریره نقل کردن که پیغمبر فرمود ستفتح ارضن ستفتح یقال لها قزوین، یک سرزمینی به دست سپاهیان اسلام برای شما فتح می شود، نام او قزوین هست. من بات بها لیلتا احتسابا، هر کس یک شب در اونجا قربتا الالله استراحت کند و بخوابد مات شهیدا. و بعث مع الصدیقین فی زمره النبیین حتی یدخل الجنه، و شهید از دنیا میره و با صدیقین در زمره نبیین تا به بهش وارد بشه. دوستان مراجعه کنن از تدوین فی اخبار قزوین جلد اول صفحه 20. و جالب از همین صفحه 20 جلد اول یک نکته ای دارد، اینه برای عزیزان قزوین میخوام این بشارت رو عرض کنم که امروز اتفاقا که ما اونجا بودیم برای شما عرض کنم، وزیر امور خارجه سابق و رئیس فرایش انرژی اتمی فعلی برای شما عرض کنم تشریف داشتن اونجا، من این روایت رو بهشون نشان دادم، سریع قلم برداشت و در نمای سالی نوشت. که داره در زمان بنی امیه که در سراسر کشور اسلامی و امیر المومنین ناسزا میگفتن، حتی در مکه و مدینه به دستور شجره ملعونه در قرآن و در رأس آن معاویه و علی ناسزا میگفتن، در قزوین کسی و امیر المومنین ناسزا نگفت. حتی حاکم قزوین رفت در مسجد جامع بالای منبر، شروع کرد به امیر المومنین ناسزا گفتن، مردم ریختن بالای منبر او را کشتن و به ترک واصل کردن. علا ای حالین در رابطه با برای شما عرض کنم شهر قزوین، حالا ما نمیخوام بررسی سندی هم داشته باشیم، ولی بحثیست که واقعا علمای بزرگی چه از اهل سنت چه شیعه و راویان زیادی و شخصیت‌های برجسته‌ای داشته. و جالب این هست که همین تدوین فی اخبار قزوین برای شما عرض کنم در صفحه 18 جلد اول از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که پیغمبر فرمود ترک و قزوین حسرتون، هر کس قزوین نره فردای قیامت مایه حسرته، و اتیانها برکه و رفتن به اونجا مایه برکت هست. حالا ما خیلی زیاد روی صحت سقم این قضایا برای شما عرض کنم نمیخوام نظر بدیم ما، ولی روایات سیاقیان اهل سنت نقل کردن، حتی باز نقل میشه، من احساس کنم از عایشه باشه، الان راویش دقیقا حضور ذهن ندارم، از نبی مکرم نقل میکنه که قزوین دریست از درهای بهشت و به دست امت من فتح میشود، المفطر فیها کالصائم، اگر کسی اونجا خلاصه روزه نگیرد و روزانه غذا بخورد خدای عالم ثواب روزه به او می نویسد، و کسی که برای شما عرض کنم بنشیند والقاعدو کالمصلی فی غیرها، کسی اونجا بنشیند استراحت کند مثل اینکه مثلا در سایر شهرها مشغول نماز و عبادت هست. البته اینها را از فضل الهی و از کرم الهی و رحمت الهی ما به هیچ وجه بعید نمی دانیم. دوستان مراجعه کنند از تدوین به اخبار قزوین جلد اول صفحه 16. علی ای حالین امیدواریم که انشاءالله مردم قزوین و دیگر عزیزان در هر کجای دنیا هستند با استفاده از رهنمود نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت بالاترین گله کمال را بپیمایند، برسند به اون مرحله ای که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. و قرآن هم داره و ان لیس للانسان الا ما سعا، بار دیگر از ملک پران شوم آنچه در وهم تو ناید آن شوم. حالا من در خدمت جناب آقای حسینی بزرگوار
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. مصطفی فرمان لطف کنه من لوح تقدیر استاد رو با اجازه ایشون البته دادم. مصطفی فرمان اگر امکانش هست قول دادن دوستان که میتونن نمایش بدن. بله ملاحظه بفهمید این لوح تقدیریه که باز دوستان داده شده در نمایش. خواهش می‌کنم حضرت استاد لیاقت شما قطعا بیشتر از این هاست که به عنوان چهره ماندگار و یکی از مفاخر نام ایشان ثبت شد و از ایشان تجلیل شد در این زمینه. ما هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت استاد و خوشحالیم که شخصی که سخنانش، علمیت ایشون و حتی چهره ایشون باعث ترسیدن وهابیت میشه، وهابیا از چهره ایشون میترسن، از این به بعد بعد از اسم ایشون هم دیگه اینجوری بترسن وقتی که اسم حضرت استاد رو میبینن و فخر ما شیعیان هست حضرت استاد. ان شاء الله که خداوند بر توفیقات ایشون بیفزاید، بر عمر پربرکت ایشون ان شاء الله اضافه بفرماید و ان شاء الله ما بتونیم بیشتر استفاده کنیم از محضر استاد عزیز و گرامی. خب عزیزان بیننده ای که با ما همراه بودن قبلا میدونن که برنامه امامت و خلافت به چه صورت و سبک و روال هست. ما به خاطر اینکه فرصت هم داشته باشیم به صورت مناسب شنونده تماس های شما عزیزان باشیم، از حضرت استاد درخواست میکنم مطالبی رو اگر میخواهند خلاصه از مطالب گذشته و یا اینکه مطالب جدیدی رو اگر آماده کردن ایشون حضرت استاد مطرح بفرمایند، بعد میان برنامه و طبق معمول انشاءالله شنونده صدای شما بینندگان عزیز خواهیم در خدمت شما.
بله من فقط یک چند نکته رو عرض کنم و انشاءالله صدای بینندگان عزیز رو انشاءالله بیشتر بشنویم. من واقعا از استقبالی که عزیزان داشتن از این ویژه برنامه، مخصوصا عزیزان نونهال، اون بچه 3 ساله‌ای که زنگ زد،
4 ساله و 9 ساله،
بله 9 ساله‌ای که جلسه گذشت از دیار یزد و شهر مذهبی و واقعا اسلامی زنگ زدن، خستگی خلاصه این 3 سال خورده ما در آمد و ما خوشحالیم که الحمدلله این برنامه های ما تأثیر گذار بوده. ولی ما دیدیم در یکی از این برنامه هاشون جناب حسینی هم این امروز گروه برای من دوستان ارسال کرده بودن، دیگه همینطور که رسیدم من یک مروری کردم، میگه شما چرا برای ولایت و امامت علی میرید از کتاب طبری و نمیدونم از کتاب ابن ابی حاتم میارید، برید از قرآن از سنت پیغمبر بیارید. من والا نمیدانم، باید بگیم الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. بابا اگر طبری نقل میکند روایت نقل میکنه، آقای ابن ابی حاتم نقل میکنه با سند صحیح روایت از پیغمبر اکرم، از امیر المؤمنین و دیگر صحابه نقل میکنه، این که نمیاد از خودش مطلبی رو بگه. خب شما هم بیایید، ما که الان در این 6 ماه 7 ماه داریم میگیم، شما هم برای بالا بردن سطح معلومات حداقل وهابی های خودتون، بیننده های خودتون، بیایید اعلام بکنید آقا جناب آقای ابوبکر که به عنوان خلیفه هست و شما هم از او دفاع میکنید. من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، قصد جسارت والله ندارم. خب شما هم بفرمایید یک روایتی از برای شما از کنم، تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم، یا برای شما کتابهای روایی دیگر مطرح کنید، یک آیه در رابطه با خلافت ایشون یا یک اجماعی بیایید مطرح بکنید. و سوالی که ما برای شما عرض کنم کردیم بر این که نسبت به قضیه خلافت جناب ابوبکر که میگید آقا نمیدونم بالاترین دلیل ما نمازی است که برای شما هم جناب ابوبکر به جای پیغمبر خوانده، خب ما از صحیح بخاری آوردیم جلد اول صفحه 174 حدیث 713 که آقای بخاری از قول عایشه ام المؤمنین نقل میکنه وقتی ابوبکر رفت نماز بخونه به جای پیغمبر، پیغمبر گرامی رفت ابوبکر رو کنار زد خودش نماز خوان. بعد اونجا میگه ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود و مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودن. خب آقا این رو ما 10 بار 20 بار 30 بار 50 بار گفتیم، خب بیاد از این جواب بدید. یا در همون صفحه 174 حدیث 712 میگه برای شما عرض کنم کان ابوبکر یسمع الناس التکبیر، جناب ابوبکر مکبر بوده، خب بیاد از این جواب بدید. یا برای شما عرض کنم روایت 60 رو شما بیایید که عبارت صریح جناب خلیفه دوم هست که میگه برای شما عرض کنم انصار با ما مخالفت کردن، علی و زبیر و من کان معهما مخالفت کردن، خب به این جواب بدید. یا بیایید حدیث جلد 5 صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 که امیر المؤمنین تا 6 ماه بیعت نکرد و بنی هاشم بیعت نکردن، کسایی که با علی بودن بیعت نکردن. خب بفرمایید آقا اگر واقعا شما که میگید خلافت جناب آقای ابوبکر اجماعی بوده، آیا این ضرر به اجماع نمیزنه؟ آیا خود آقای ابن حزم که ابن تیمیه خدا و پیغمبر شما با آب تاب عبارتهای ابن حزم اندلسی رو نقل میکنه در کتاب المحلا برای شما عرض کنم جلد 9 صفحه 345 میگه و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی ابن ابی طالب و من و حضرت من الصحابه، لعنت خدا بر اون اجماعی که علی و یاران علی از اون اجماع خارج باشن و اون اجماع را قبول نداشت. خب یاد اینا را مطرح کنید دیگه عزیز من، چرا دارید این چنین میکنید؟ حالا برای خودتون ارزش قائل نیستید، حداقل برای بیننده هاتون ارزش قائل بشید، برای شعور بیننده هاتون احترام قائل بشید. شما سنت صحیح، سنت صحیح، سنت صحیح از کجا باید آورد؟
ما منتظر باشیم آسمان ترک بخوره سنت صحیح از اونجا بیاد. سنت صحیح همین است که بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، برای شما ارسلان ابن ابی حاتم نقل کرده، طبری نقل کرده. خب اگر واقعا سخن طبری حجت نیست، چرا شما این قضیه عبدالله سبا را که تنها ناقلش طبری هست، شما اگر یک راوی و یک محدث قبل از طبری این رو نقل کرده باشه به ما نشان بدید، من جایزه میدم به شما. اولین کسی که قضیه عبدالله سبا و نقش عبدالله سبا را در رابطه با قتل عثمان و قضیه جنگ جمل و قضیه امامت علی مطرح می کند طبری هست، اونم از آقای سیف ابن عمر زندیق متهم به زندقه و بیدینی. خب این رو شما دارید سر و صدا و کمتر برنامه ای دارید، شما 10 بار 20 بار عبدالله سبع بنیانگذار شیعه است، عبدالله سبع بنیانگذار امامت، بنیانگذار مهدویت، بنیانگذار چیه، بنیانگذار چیه. خب غیر از طبری کسی نقل کرده؟ خب معرفی کنید به ما یک روایتی کتابی قبل از طبرین رو نقل کرده باشه که بگه آقا عبدالله سبع برای شما عرض کنم بنیانگذار بحث امامت بوده. یک روایت بیارید. بعد از طبری هم هر کس آمده از طبری نقل کرده، تمام اینام برمیگرده به طبری. خب چطور اگر طبری از یک آدم زندیق یک مطلبی نقل کنه مورد قبوله و فریاد شما روی اون گوش تروبیان رو کر کنه، ولی اگر همین طبری با سند صحیح و معتبر بیاد در رابطه با امامت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین مطرح بکنه، اینها مورد قبول نباید باشه. شما از امیرالمؤمنین روایت میخواد، بابا حدیث دار که پیغمبر اکرم در سال سوم برای شما عرض کنم آمد بحث ولایت و خلافت امیرالمؤمنین رو مطرح کرد و فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، و این علی وصی و خلیفه من در میان شما هست. مگر خود امیرالمؤمنین این رو نقل نمی‌کنه؟ اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن بفرمایید. طبری از ابن حمید برای شما عرض کنم از سلمه محمد ابن اسحاق عبدالفلان فلان، از کی؟ از علی ابن ابی طالب. شما میگید از علی برای خلافتش برای ما بگید، بفرمایید. این هم روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در آخرش هم هست که پیغمبر فرمود این علی اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این برادر من، وصی من و خلیفه من در میان شماست. فسم اوله و عطی او، از او هر شنوی داشته باشید و اطاعت کنید. این تاریخ طبری جلد 2 صفحه 62 کامل ابن عسیر جلد اول صفحه 487 تاریخ دمشق تفسیر سعلبی شواهد التنزیل کنز العمال برای شما عرض کنم. این هم بررسی سندی ما کردیم، ابن حمید، سلمت ابن فضل، محمد ابن اسحاق برای شما عرض کنم و همچنین عبدالغفار، منهال ابن عمر، عبدالله، همه اینها رو بررسی سندی کردیم. گفتیم آقا اینها از دیدگاه شما اهل سنت همه چیه؟ صحیحه. بزرگان اهل سنت هم گفتن این روایت صحیح از امیر المؤمنین سلام الله علیه. خود برای شما عرض کنم کنز العمال از ابن جریر میگه، ابن جریر طبری گفته این روایت صحیحه. و همچنین حاکم نیشابوری و آقای ذهبی، مراجعه کنید مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 132 تکه از این روایت رو نقل میکنه، میگه این روایت صحیحه. آقای هیثمی میاد برای شما عرض کنم میگه این روایت صحیحه. من نمیدونم دیگه شما چه بهانه ای دارید غیر از بهانه های بنی اسرائیلی یا بهانه هایی که برای شما عرض کنم کفار قریش در برابر پیغمبر اکرم داشتن یا در برابر سخنان حق نبی مکرم انگشت به گوشان میگذاشتن و یجعلون اصابعهم فی آذانهم، یا نه می آمدن پیغمبر رو مسخره میکردن، اهانت میکردن، جسارت میکردن، نسبت سحر میدادن، نسبت جنون و دیوانگی میدادن. خب بفرمایید شما. خب شما حتی بعضی از بینندگانی که یک سر سوزن اطلاعات دارن، اون آقایی که پشت ویرانه های سقیفه یکی دو مرتبه آقای باقری از جهت رفت، آقا این رو در برنامه من هیچ وقت وصل نکنه. آقا چرا وصل نکنن؟ اگر میاد آقای باقری نه طلبه هست، نه حوزه دیده هست، نه غیره، یک دبیر آمده 4 تا سوال حق از شما میکنه، یک حرف درست میزنه، یا این مجریشون میگه آقا من در برنامه هستم، آقای شریفی رو نباید بیت وسوس کنن. خب مگر آقای شریفی دیگه فوش که نداده و اهانت هم که نکرده، 4 تا حرف درست حسابی میزنه و شما رو به مچل میندازه، شما رو تو بنبست قرار میده. خب ما از این طرف بنده گفتم آقا اگر دوستان شیعه رنجیده نشن، در برنامه هایی که بنده هستم از اول تا آخر از عزیزان اهل سنت بیان، والله ما خوشحال میشیم این دوستان بیان حرفشون رو بزنن و عزیزانم دارن میبینن ما برخوردی که با اهل سنت داریم، حتی بعضن تندی هم میکنن اینها، ولی ما با محبت برای شما عرض کنم مهربانی با اینا برخورد میکنیم. باز میگیم عزیزم اگر شما الان مطلب براتون روشن نیست، برید مطالعه بفرمایید، جلسه بعدی تشریف بیارید. ما از خدامون هست، همین آقایان برای شما عرض کنم وهابی ها بیان روی خط، ما خوشحال میشیم این دوستان بیان، چون ما معتقدیم مذهبمون حقه، مذهبمون برخواسته از متن قرآن منطبق با سنت راستین نبی مکرم هست. ما معتقدیم، منطق داریم، دلیل داریم، برهان داریم، نمی ترسیم. اون کسی می ترسه که دلیل نداره، حرف برا زدن نداره. امروز آقای شریفی، فردا فلان، پس فردا فلان، دا پس فردا فلان. خب الان شما بینید هر کدامی از این بینندگان شیعه میرن اونجا، بندگان خدا از ترس این که اینا رو وصل نکنن، بعضیا میگن خانوادهشون میگیرن وقتی وصل میشن به استودیو آقایان، خودشون تلفن رو میگیرن، همین که متوجه میشن قطع میکنن. آیا این دلیل بر بطلان شما نیست؟ دلیل بر ضعف مذهب شما نیست؟
ترستون نیست؟
دل ترس وحشت شما
جبنه.
برای شما عرض کنم از سخن مخالف نیست؟ آیا این دلیل این نیست که آقایان به قول وهابی ها این مذهبی که درست کرده اید، این دینی که از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب بگرفته بود، این دین پیغمبر نیست، دین شیطان، دین ابلیسه، دین فرائنه هست این.
بله آی سوجیدی، دیروز ادعای جالبی رو کردن، گفتن به ما خبر رسیده در ایران و جای دیگه که ما برنامه داریم شبکه کلمه، صدای ما رو بر میدارن، صداهای رکیک میذارن، فوشای رکیک میذارن جاش، روش نمیشه یاد یک کارشناس دیگه اینقدر رکیک حرف میزنن، با باورمون نمیشه این صداست. یک حرف خنده‌دار که بله صدای ما رو عوض کردن، که اگر دروغی هم گفتن میگن بله اینا صدای ما رو تغییر دادن، من ان شاء الله اگر لازم شه کلیپش رو پخش کنیم.
ولی من واقعا این حتاکی ها که اینها میکنن جناب آقای حسینی و بینندگان عزیز، من به نظرم این از الطاف خفیه الهیه. اگر ما 10 سال اینجا بخواهیم از مذهب شیعه تبلیغ کنیم و ترویج کنیم، به اندازه 1 جلسه فحشی که اینها میدن تاثیرگذار نیست. هر موضوع اینها شروع کردن به مطرح کردن، چه شیعه و چه سنی آلرژی پیدا کردن، فهمیدن که این مطلبی که اینها دارن میگن حرفشون بازیچه است و دروغه، و این مطلبی که حمله میکنن صحیحه. خود حضرت آیت الله اعظم مکارم شیرازی در برنامهش رسما اعلام کرد اینا 3-4 هفته شروع کردن علیه بحث خمس حرف زدن، آقا خمس آیه نداریم، روایت نداریم، اینها دروغه. ایشون میگفت در این 3-4 هفته بیش از همه مردم به ما وجوهات دادن.
بله
یعنی واقعا خیلی عجیب،
الحمدلله.
و اینها آمدن در رابطه، خب انتخابات رو تحریم کردن، گفتن آقا در این انتخابات اخیر هر کس 1 رأی به صندوق بریزد، 1 تیری بر سینه اهل سنت سوریه زده.
منظورشون وهابیاست البته.
بله ببینید، شاید کمتر انتخاباتی ما داشتیم 73% از واجدین شرایط بیان رأی بدن، و من معتقدم یکی از عللش تبلیغات این آقایان بوده، و ما تقاضا میکنیم بیشتر از این شما نسبت به عقاید شیعه اهانت کنید، جسارت کنید، فحش بدید. ولی ما خدا را شاکریم اولا بر اینکه دشمنان ما را خدا از فحاشترین و سبابترین افراد قرار داده، و این فخریست برای ما، و ما هم هرچه باشد از یادگاران امیرالمومنین هستیم که به تعبیر زمخشری بر بالای 80,000 منبر بیش از برای شما بالای بیش از 70,000 منبر بر او ناسزا گفتن. خب این آقایان این همه میگن آقا چرا شما نمیدونم به ابوبکر در فلان کتاب توهین شده، به عمر توهین شده، به عایشه توهین شده. آقا علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارید یا ندارید شما؟ اصلا خلیفه چهارم نه، به عنوان صحابه قبول دارید یا ندارید شما؟ خلیفه چهارم نه، داماد پیغمبر نه، اول من اسلم نه، کسی که در تمام جنگ ها پرچم اسلام اگر برافراشته شد به شجاعت او، تمام اینها رو شما بگذارید کنار. آقا به عنوان یک صحابه مطرحه، چرا شما یک دفعه نیامدید برنامه بگذارید که آقا چرا به امیرالمؤمنین در طول این دوران بنی امیه ناسزا و فحش دادن؟ مگر خود صحیح مسلم حدیث 144 نیست که معاویه دستور ناسزا میده؟ و حتی خود ابن تیمیه به صراحت میگه بابا دوران بنی امیه و علی ابن ابی طالب بالای منبر ناسزا میگفتن. خب یک دفعه بیاد از علی دفاع کنید، بیاد بگید آقا به صورت مشروط، بگید آقا ما نمیدانیم، ولی اگر کسی به علی ابن ابی طالب ناسزا گفت لعنت کرد، خدا لعنتش کنه. آیا حاضرید بگید این رو به صورت مشروط بیاید بگید شما؟ نمیخوام بگیم آقا معاویه فحش داده، مروان فحش داده، مغیره فحش داده، نه کاری نداریم. بیاید بگید آقا علی ابن ابی طالب به عنوان یک صحابه پیغمبر اگر کسی به او ناسزا گفته، اگر کسی به او لعنت کرده، خدا لعنتش کنه. حاضرید بگید شما یا نه علی ابن ابی طالب را حتی جزء صحابه هم نمیشمارید؟ البته این رو ما بارها گفتیم، اهانت به مقدسات اهل سنت را ما ذنب لا یغفر میدانیم، گناه کبیره میدانیم و بزرگان ما مراجع ما حالا در یک روایت در گذشته بوده و غیره. اگر شما میخواید نبش قبر بفرمایید، ما چندین برابر شما داریم. میگید نه، شروع کنید به نبش قبر کردن. اگر تو قبرهای شیعه 5 تا جنازه پیدا کنید، ما در قبرهای شما 500 تا جنازه پیدا میکنیم. آیا این درست هست؟ سید نعمت الله جزاری حرفی زده، نمیدونم علامه مدرسی حرفی زده، خب ابن عابدین هم حرفی زده، جناب مالک هم حرفی زده، ابو حنیفه هم حرف. اگر بناست ما اینها رو به رخ هم بکشانیم، اینها نتیجه جز اختلاف، جز عداوت میان شیعه و سنی چیز دیگری نیست. ما بارها گفتیم آقا ما بیاییم بر گذشته ها صلوات بفرستیم. حالا در گذشته 4 نفر از این ور، 4 نفر از اون ور، حالا اشتباهی کردن یا حداقل اجتهاد کردن، در اجتهادشون خطا کردن، دیگه بالاتر از این که نیست. شما میگید در جنگ جمل طلحه و زبیر اجتهاد کردن، عایشه اجتهاد کرد خطا کرد، 25,000 30,000 انسان کشته شد. در جنگ صفین معاویه اجتهاد کرد، 110,000 آدم کشته شد. در قضیه اصحاب رده آقای خالد اجتهاد کرد، سر مالک ابن نویره را برید و سرش هم زیر دیگ گذاشت، قضا پخت و به زنش هم تجاوز کرد، اجتهاد فرمودنشون، یه ثوابی هم بردن. خب اگر واقعا باب اجتهاد بازه، چرا این باب اجتهاد فقط برای یک طرف باز باشه، برای علما و بزرگان شیعه باز نباشه؟ شما همون عذری را که برای این علما و بزرگان و صحابه میارید، خب همین عذر را برادر عزیزم اگر واقعا مریض نیستید که ما معتقدیم مریضید، تزادکم الله مرضاً، چرا این چنین دارید میکنید؟ این مطالب رو مطرح کردن ما بارها هم جواب دادیم. ما آیا جز ایجاد کدورت، ایجاد نفرت میان شیعه و سنی چیزی دیگری آیتی هست؟ ما بارها گفتیم، مراجع ما گفته، رهبری گفته، آقا اگر چنانچه یک شیعه بیاید جمله ای بگوید اهانت به مقدسات اهل سنت باشه، این شیعه نیست. اگر یک سنی علیه شیعه حرف بزند و مقدسات شیعه اهانت کند، او سنی نیست. اینها اجیران دشمنان اسلام هستند، اینها خائنین به قرآن، خائنین به اسلام، خائنین به مسلمین هستند. اگر یک روزی شبکه ولایت هم بیاد، صراحتا دارم عرض میکنم، بنده خودم یا هر کدام از کارشناسان بخوان بیان شروع کنن به مقدسات اهل سنت اهانت کردن، ناسزا گفتن، توهین کردن، قتل اهل سنت رو جایز دانستن، بدانید اینها، این شبکه میشه شبکه شیطانی، هیچ فرقی نمی کنن. از هر زبانی فتنه ببارد، اون زبان زبان شیطانیه، از هر کسی باشه. امروزم که این شبکه های کفر و نفاق که این همه دارن برای شما عرض کنم فتنه انگیزی میکنن که الفتنه تو اشد من القتل، یقینا این شبکه ها جز شبکه های شیطانی چیز دیگری نیست. و من بارها گفتم باز هم دارم عرض میکنم، ما قصدمون این هست که معارف اسلامی، معارف اهل بیت رو بیان کنیم و مباحث علمی را شسته و رفته بدون کوچکترین اهانت و جسارت برای همه عزیزان بیان کنیم و اهانت به مقدسات اهل سنت، اهانت به مقدسات حتی دیگر ادیان ابراهیمی رو گناه بزرگ میدانیم. و من باز دارم عرض میکنم اگر از زبان خود بنده یا از زبان دیگر کارشناسان و مجریان محترم مطالبی بیرون بیاد بو و استشمام اهانت به مقدسات اهل سنت بشه، من پیشاپیش از همه اهل سنت عذر میخوام و پوزش میطلبم. این شعار ماست و این منطق ما هست و امیدواریم خدای عالم انشاءالله این منطق رو تا آخر برای ما حفظ کنه
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما حضرت استاد، ممنونیم از شما، انشاءالله که سایه شما مستدام باشد بر سر ما و همه شیعیان. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که باز هم با ما همراه هستید با این برنامه. خب امشب هم شب جمعه است و با یک کلیپ زیبا یادی بکنیم از حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و بعد برمیگردیم شنونده صدای شما عزیزان خواهیم بود.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو، نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو، نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو، نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر تقوا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الامه، تمنای هادی عزیز دل اسگری، پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارم، لبم غیر نامت نوایی ندارم، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید. الان هم اگر نوبتی باشه دیگه میریم سراغ شنیدن صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند. فرصت خوبی هم داریم برای اینکه صدای شما عزیزان رو بشنویم. اتاق فرمان بفرمایید تماس اول چه کسی و از چه کجاست؟ از کجاست؟ بله، خانم فاطمه سازات حسینی 7 ساله. بله، از خارک. عرض سلام دارم خدمت خانم فاطمه سازات حسینی، کودک 7 ساله، و همچنین خدمت خانواده محترم شما.
سلام. سلام خدمت آیت الله قزوینی.
سلام و رحمت الله.
خب فاطمه خانم، ما شما رو مختار میذاریم الان، هر کدوم از سوالات رو خواستید جواب بدید یا هر بحثی رو که خواستید مطرح کنید شما مختارید مطرح کنید، ببینیم که این وهابی ها میتونن جواب شما رو بدن یا نه.
اثبات امامت امام علی رو
بفرمایید.
آیه ولایت 55 سوره مائده: انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. یعنی ولی شما فقط خداست و رسولش و آن آقایی که نماز میخواند و در رکوع زکات میدهد. این آیه در حق امام علی نازل شده. ابن جریر طبری از عتبه نقل می کند که این آیه در حق امام علی نازل شده. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 288 و در برگرد جواباس 390.
برگردی
حاتم در جلد 4 صفحه 1162 می گین آیه در حق امام علی نازل شده. و اما آیه اکمال، آیه اکمال آیه 3 سوره مائده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما پذیرفتم. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگه این آیه در حق امام علی نازل شده در روز عید قدیر خم. و خلیفه دوم هم به امام علی تبریک گفت. و اما حدیث ولایت، پیامبر فرمودند علی ولی تمام مؤمنان بعد از من است. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 میگه این آیه، این روایت صحیح است. الو
باریکالله دخترم، احسن.
واقعا ممنونیم،
مرحبا بر شما و همچنین بر خانواده مکرمه شما، بر پدر مادر یا اون دسته از عزیزانی که خلاصه این زمینه را فراهم کردن. شما دختر عزیزم و علویه این چنین قشنگ زیبا مطرح کردید.
انشاءالله ما هم یک جایزه خوب و ویژه قطعا انشاءالله برای شما و خانوادتون انشاءالله ارسال خواهیم کرد. شما اگر صحبت دیگری دارید ما صحبتتون رو میشنویم. دخترم
ازتون
تشکر میکنم. خیلی متشکریم از شما. ممنونیم فاطمه خانم عزیز و تشکر میکنیم از خانواده محترم شما که اینگونه به شما آموختن که چگونه از امامت و خلافت امیرالمومنین مستند و مستدل دفاع کنید. تصحیح سندی هم که شما دیگه فرمودید خدا بداد این وهابیا برسه چند سال آینده با این کودکانی که دارن پرورش پیدا میکنن در پای شبکه جهانی ولایت، 4 تا 5 تا 6 تا شبکه که هیچ 60 تا شبکه هم اگر بزنن این کودکان آینده‌ای دارن که به حمد الله یاورانی میشن برای حضرت مهدی و خلافت و ولایت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. متشکریم از شما. فرمایش دیگه‌ای ندارید فاطمه خانم؟ خداحافظ شما باشه.
یعنی من واقعا جناب حسینی وقتی اینا رو میبینم همون روایتی از امام صادق سلام الله علیه هست که نزدیک ظهور حضرت ولیعصر فرهنگ اسلام، فرهنگ اهل بیت از قم به تمام دنیا میرسد.
بله
تعبیر از که به تمام دنیا فرهنگ شیعه از قم میرسد و حجت برای همه تمام میشه و سطح معلومات مردم به جایی میرسد که زنان در پس پرده و در درون خانه ها به قضاوت اسلامی حکم میکنن. یعنی به مرحله، چون کسی بخواد حکم کنی که از شرایط قاضی اجتهاده.
بله.
یعنی حتی زنان شیعه هم، حتی زنان اهل سنت به یک مرحله میرسن، مرحله اجتهاد، که بتوانن از احکام اسلامی برای شما عرض کنم مسائلشون رو استنباط کنند.
بله خیلی متشکریم از شما. تماس بعدی احمد آقا از مشهد از عزیزان اهل سنت. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت مرشد محترم آقای حسینی و خدمت حضرت آیت الله خزمینی.
سلام.
خیلی خوشحالم که تماس گرفتم خدمتتون. من اولین بار با حضرت آیت الله دارم صحبت می‌کنم.
زنده باشین ان شاء الله. ما هم خوشحالیم که شما روی خط تشریف آوردید.
خواهش میکنم. من مطلبی رو که میخواستم عرض کنم.
خب احمد آقا اجازه بدید، شما با سبک این برنامه آشنایی دارید؟
گفتم من تا حالا به این شبکه تماس گرفتم، با برنامه کلمه طیبه زیاد صحبت کردم ولی به برنامه شما نه تماس نگرفتم.
درست. حالا اگر سوالی دارید میتونید اول مطرح بفرمایید و بعد حضرت استاد سوال خودشون رو مطرح میکنه.
اگه اجازه بدید اول حضرت استاد سوالشون رو مطرح کنم. من چون این مطلبی دارم میخوام بعد از این که در مورد سوال حضرت استاد صحبت کردم بعدش مطلب خودمو بگم.
چشم. ببینید جناب آقای احمد آقا، ما هم خوشحالیم که صدای حضرت عالی رو برای اولین بار میشنویم. انشالله امیدواریم این آخرین بار نشه. ولا جعله الله آخر العهد من زیارتکم. انشالله ما در مراحل بعدی هم شنونده صدای حضرت عالی باشیم
انشالله.
و ما واقعا خوشحالیم که عزیزان اهل سنت ما واقعا طور مؤدب متین میان روی خط، حرفشون رو خیلی روک و صریح بیان می کنند. ما ببینید جناب آقای احمد آقای بزرگوار، ما سوالاتی که از عزیزان اهل سنت داریم دو دسته است. یک سوالی است که اگر الان شما تلویزیونتون رو ببینید، ما یک سه تا سوال هست در رابطه با استدلالی که شیعه می کند بر امامت الهی و خلافت بلا فصل امیر المؤمنین که علی ولی کل مؤمنین بعدی، یا فرمود انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، یا علی امام المتقین. ما این سه تا روایت رو انتخاب کردیم از منابع اهل سنت با سند صحیح، که سوال ما این هست که اگر مثلا یک شیعه از حضرت علی سوال کند ما برای خلافت و ولایت و امامت امیرالمؤمنین اینطور روایات صحیح داریم، شما آیا پاسخی دارید یا نه؟ این یک دسته سواله. یک دسته سوالم ما 7 تا سوال داریم. ما هر کدام از این سوالات رو حضرت عالی انتخاب بفرمایید توضیح بدید ما از محضرتون استفاده میکنیم. سوال اول، آیا شما از کتاب و قرآن دلیلی بر خلافت جناب آقای ابوبکر دارید؟ بیان کنید که انشاءالله همه بعد اهل سنت هم استفاده کنند. آیا شما از سنت دلیلی بر خلافت حضرت ابوبکر دارید؟ یا در رابطه با اجماع یا در رابطه با خلافت جناب خلیفه دوم و یا نسبت به شورای شش نفره خلافت جناب عثمان. حالا حضرت عالی از این هفت سوال یا از این سه تا سوالی که طرح کردم هر کدامش رو انتخاب می‌فرمایید، ما شنونده توضیحات احمدهای عزیز از مشهد مقدس هستیم.
حضرت استاد خدمتتون عرض کنم، تا قبل از اینکه شبکه شما رو مثلا بیاد روی آنتن و ما ببینیم، خب خدمت بزرگان خودمون که می‌رفتیم مثلا می‌گفتن که برادران تشیع هیچ دلیلی بر امامت حضرت علی ندارن، نمی‌دونم خلاصه می‌دونید دیگه، چون ما که اطلاعی نداشتیم از کتب اهل شیعه. از زمانی که برنامه شما مثلا اومده و ما داریم نگاه می‌کنیم، من خودم خیلی پیگیری کردم حضرت استاد، واقعا پیگیری کردم، حتی به شهرستان‌های مختلف پیش اساتید مختلف رفتم، حالا شاید صلاح نباشون اسمشون رو بگم، خیلی از اساتید بزرگ ما، کسانی که واقعا به قول ما معتمد مردم هستن، من رفتم خیلی سوالات داشتم. چیزی که برای من مهرس شده و به من گفتن این که همه بزرگان ما میدونن در جریان هستن که بحث جانشینی حضرت علی مطرح بوده،
بله.
یعنی بعد از پیامبر قرار بنابر این بوده که حضرت علی کرم الله وجهه ایشون جانشین باشه،
بله.
بعد بنا به مصالحی و در ادله مثل این که مثلا گفتن حضرت علی خیلی در جنگ ها خیلی از اعراب رو کشته بود و به قول اصطلاح میگن عرب راضی نبود به جانشینی حضرت علی و خیلی مصالح دیگه که مثلا بزرگان صحابه اومدن یک جمعی تشکیل دادن و به حضرت علی گفتن که شما الان عرب راضی به خلافت شما نیست، شما اجازه بده بزرگان حکومت کنن، بعد از چند سال که شما سنتون زیادتر شد چون شما الان جوان هستید و کینه ها از شما زیاده، چند سال که گذشت شما بر میگردید به خلافت خودتون و به حق خودتون میرسید. این که الان شما مثلا تا هفت سوال دارید که ما دلیلی بیاوریم برای خلافت خلفای راشدینمون، خب نیست، من رفتم نیست، یعنی فکر نکنم هیچ کدوم از بزرگان ما بتونم بیان دلیل از سنت یا قرآن برای خلافت خلفای راشدین بیارم. این مطلب چیزی نیست که ما بتونیم ادعا کنیم، فکر نکنم، من خیلی هم دنبالش رفتم، فکر نکنم کسی دیگه هم بتونه بیاد جواب بده. حالا این از زرنگی و تیسوشی شماست که سوالاتی آوردید که میدونید جوابی برش نیست، چون این هفت سوال فکر نکنم کسی بتونه جواب بده. ولی اون سه تا سوالی که اول گذاشتید، خب این سه تا سوال که من خودم گفتم تقریبا قبول دارن، به ذهنی قبول دارن، یعنی جوری نیست که بیان برای مردم صراحتا بگه، ولی کسی فکر نکنم اگه انصاف داشته باشه، اگه یک آدم انصاف و اهل تحقیق باشه، به این مطلب میرسه که بست جانشینی حضرت علی مطرح بوده. ولی حالا آیا این که خود حضرت علی و دیگر صحابه مصلحت رو در این دیدن یا نه، این جاییه که باید بریم ما تحقیق کنیم. من خودم موضوع تحقیقم رو به خاطر همین قرار دادم، یعنی واقعا خیلی وقتی که من دارم روی این موضوع تحقیق میکنم، میام کتب رو بررسی میکنم، این که آیا این بالاخره این اتفاق افتاد دیگه، خلفای راشدین اومدن خلافت کردن، حالا من خودم موضوع برام این بوده که ببینم آیا خود حضرت علی کرم الله وجهه ایشونم راضی بود به این نوع خلافت و ایشونم همکاری کردن. چیزی که هست تو کتب ما هست اینه که مثلا ایشون اومدن همکاری کردن، مشاور بودن. بیشتر من موضوع بستم تحقیقم و سوالم درباره اینه که حالا آیا ما باید بیام در زمان پیامبر، بله شما حدیثه و ادله‌ای که آوردید خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که بله ما در بعضی جا که بعد از من این کار بکنید، بعد از من این ایشون جانشینه. حالا من بیشتر دنبال منابع و مواخذی هستم که در زمان خلفای راشدین آیا حضرت علی اومدن مخالفت خودشون رو با این نوع خلافت نشون بدن یا نه و جانشین خودشون رو مطرح کنن. یه سوالی برای من پیش اومد هفته قبل، یکی از دوستان ما از کردستان تماس گرفته بود با حضرت آیت الله صحبت میکرده در رابطه با یکی از نامه های نهج البلاغه است،
بله.
که حضرت علی به امیر معاویه نوشتن و در اون صحبت از شورا و مهاجرون انصار شده. من مطلب این چیزی که توی ذهن خودم برم، یعنی واقعا نه از کسی شنیدم، نه از شما، نه از بزرگان خودمون، اینجا این مطلب خیلی روشنه. اگه حتی بتونید اون متن نامرم بیارید، من یه مطلبی هست میخواستم عرض کنم خدمت شما. ابتدا حضرت علی میان به امیر معاویه می‌نویسن که همون کسانی که با حضرت ابوبکر و حضرت عمر بیعت کردن با منم بیعت کردن.
بله.
و شما نمی‌تونی این یه مطلبی اول خطاب امیر معاویه می‌نویسن که اگر شما با اونها به خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر رو قبول دارید، خب منم بر راه و روش همونها انتخاب شدم، پس منم قبول کنید.
بله.
مطلب دومی که میارن شورا از آن مهاجرین انصاری اصلا ربطی مطلب اول نداره.
بله.
من دیدم بعضی از دوستان خودمون و بزرگان خودمون به این مطلب استناد میکنن که بله ببینید اینجا حضرت علی گفته که شورا از آن مهاجرین و انصاره و هر کس که بیعت کنه رضایت خداوند حاصل میشه. نه، این مطلب اصلا ربطی به قبلی نداره.
بله.
اینجا باید این مطلب رو در نظر بگیرید که پیامبر یه روایتی هست که گفتن هیچ وقت امت من بر یک مطلب خطا و گناه اجماع نمی کنن. یعنی هیچ موقع امت رسول الله اجماع بر یک مطلب خطا و گناه نمی کنن. اینجا حضرت علی اومدن گفتن اگر مهاجرین و انصار اجماع کنن که یک نفر امام و جانشینه، خدا هم از اون انتخاب رضایت داره و خدا هم راضی میشه. خب اینجا این مطلب اصلا ربطی به خلافت خلفای راشدین نداره. همه میدونیم که اجماعی بر خلافت هیچ کدوم از خلفای راشدین صورت نگرفته. اینجا حضرت علی با زیرکی دارن اشاره میکنن. همین آیه قبلی که این فاطمه خانم از خونده هم که ورزی تلکلم الاسلام دینا، ببینید خدا فقط در یک جا اومده رضایتش رو اعلام کرده.
احمد آقا شما مذهبتون همیشه بفرمایید.
من حنفی هستم.
حنفی مذهب هستید. خب به هر حال
ما تشکر میکنیم از این انصاف حضرت عالی. ولی من جناب آقای احمد آقا شما که میخواد تحقیق بفرمایید، من به حضرت عالی چند تا توصیه میکنم. شما دو تا روایت رو از صحیح بخاری و مسلم رو ملاج قرار بدید. حدیث برای شما عرض کنم 42 40 4240 جلد پنجم صفحه 82 بر مبنای مکتبه اهل بیت. ولی من چون شماره صحیح بخاری که در جامع الکبیره است اونا مثلا از اول حفظ نکردم، تو ذهنم هم نمیره. من این آدرس هایی که میدم از همین کتاب صحیح بخاری که همیشه روی میز من هست. دوستان اگر یک لحظه، بله، این صحیح بخاری رو که برای شما عرض کنم مال چاپ عربستان سعودی هم هست و تقریبا میتونم بگم بی غلط ترین کتاب صحیح بخاری هست. صحیح بخاری برای شما عرض کنم چاپ برای شما عرض کنم بیت الافکار دولیه مال مدینه منوره هست. من از این همیشه آدرس شماره حدیث میدم، شماره 42 40. این رو حضرت عالی ببینید در همون ابتدای امر حضرت امیر سلام الله علیه 6 ماه که بیعت نمی کنه به ابوبکر میگه بیا خانه ای من میخوام با تو صحبت کنم و میگه عمر رو هم نیار، کراهیتن لمحضر عمر.
بله بله.
این تعبیر امیر المؤمنین کراهت داشت محضر عمر را. وقتی جناب ابوبکرم آمد خدمت حضرت امیر سلام الله علیه فرمود انک استبددت علینا فی الامر، در امر خلافت و امامت در حق ما استبداد کردی. حالا دیگه عرض کردم کلمه استبددت علینا چی هست، این رو دیگه برای شما عرض کنم شما باید خودتون برای شما عرض کنم از کتاب های لغت و غیره که مراد چی هست، استبدت علینا بالامر چی هست دیگه، گمانم احتیاجی به توضیح نباشه. این یک روایت حضرت علی ملاج قرار بده که واقعا علی اعتراض کرد یا نکرد. آیا 6 ماه بیعت نکردنش در همین حدیث 42 40 میگه ولم یبایع فی تلک الاشهر، در این 6 ماه علی بیعت نکرد، آیا از این بهتر اعتراض کنه؟ این که میگه ولکنک استبددت علینا بالامر، یا این که کسی رو نیار کراهیتا لمحضر عمر، آیا اینا اعتراض نیست؟ و حدیث برای شما عرض کنم 44 68 از صحیح مسلم 4468، این هم صحیح مسلم، هم همین صحیح مسلم یک جلدی هست که شماراش خیلی دقیق هست. ما
اونی که حفظ کردم آدرس ها و شماره حدیث از صحیح مسلم، از این صحیح مسلم یک جلدی هست که مورد تأیید خود وهابیون هم هست. اونجا شما بزرگواری کنید حدیث 4468 از قول خود عمر ابن الخطاب و علی ابن ابی طالب و به جناب عباس در رابطه با نظر امیر المومنین نسبت به ابوبکر و عمر رو مطرح میکنه که میگه رأی شما این بود ابوبکر و عمر آثم گناهکار کاذب و خائن و دروغگو بودن و حیلگر بودن. و جالب این هست آقای بخاری همین روایت رو آورده. بازم اینم آدرس یادداشت بفرماید حدیث برای شما از کنم 5358 5358 بخاری میاد به جای آت من کاذبن قادرن خائنا میگه و تزعمان ابابک کذا و کذا، به جای این کذا کذا میگذاره. اینم شما مراجعه بفرمایید. و در نامه برای شما عرض کنم 53 نهج البلاغه، 53 نهج البلاغه امیر المؤمنین می فرماید قد کان هازد دین اسیرن فی اید الاشرار، این دین در دست اشرار اسیر بوده. در نامه در خطبه 150 اونجا میگه بعد از نبی مکرم قومی برگشتند و چنین چنان علا سنت من آل فرعون. در خطبه دوم هم، خطبه سوم من نمیخوام ملاک قرار بدم، خطبه شک یک این آقایان این همه سر صدا ایجاد کردن، خطبه دوم هم وقتی امیرالمؤمنین به خلافت میرسه میاد برای شما عرض کنم به صراحت میگه این خلافت به محل واقعی خودش منتقل شد و نقل الی منتقله. بله این رو حضرت عالی هم یک ملاحظه بفرمایید. الان اذ رجع الحق الی اهله، الان حق به حقدار رسید و نقل الی منتقله و به جای خودش این خلافت برگشت. اینها را هم حضرت عالی یک بزرگواری کنید که میخواد تحقیق بفرمایید، اینها را هم اگر تحقیق بکنید ما از دور پیشانی شما را میبوسیم و بر این ادب و بر این انصاف شما نه یک بار هزار بار احسن و مرحبا میگیم. خدا را هم قسم میدیم با آبروی محمد و آل محمد مایه هدایت همه مسلمان ها را فراهم کنه. ما در خدمت شما هستیم احمد آقا.
بفهمید احمد آقای عزیز،
من حضرت استاد توقع خیلی بیشتر از این داشتم، یعنی من که گفتم خیلی این مبانی رو تحقیق کردم، تمامی این حدیث ها و این مطالبی که شما استناد کردید من همه اینا رو مراجعه کردم. من هنوز مطالبم خیلی بیشتر از این هاست، این یه مطالب خیلی در حد، اگر این مطالب رو من اشراف بهش نداشتم و ندیده بودم هیچ موقع پیش شما اعتراف نمی کردم که در جانشینی حضرت علی، این که پیامبر به جانشینی حضرت علی اشاره کرده، این هیچ وقت اعتراف نمی کردم. شما می دونید این اعترافی که هیچ عالم اهل سنتی اجازه نمی ده به خودش این اعتراف رو بکنه. من اینها رو همه رو مطالعه کردم حضرت استاد، من مطلب خیلی بیشتر از اینا بود. من به شما گفتم در این که انا ببینید قبول، ما میگیم پیامبر جانشین خودشون رو حضرت علی کرم الله قرار داده بودن. خب آیا زمانی که حضرت علی بعد از چند سال اومدن به این خلافت رسیدن، من میخوام بگم منهاج و راه حضرت علی با خلفای قبلی خودشون تفاوت خاصی نداشت. من مطلبم این بود حضرت استاد، این که اگر ببینید از بعد حضرت علی بله راه خلافت برگشت، ولی در قبل خودشون راه خلفای راشدین با راه خلافت حضرت علی چندان تفاوتی نداشت.
احمد آقا مثلا میشه یک جنبهش رو بفرمایید؟ ما میگیم در تمام جنبه ها تفاوت داشت به جز اونجایی که امیرالمومنین نمیتوانستن تغییر رو بدن به خاطر اون شرایطی که بود. حالا شما بفرمایید بله مثلا در فلان جا هیچ تفاوتی با قبل نداشته.
اینو من برای اینکه حضرت عالی در روشن بشه احمد آقا، ببینید یک روایتی از مسند احمد خدمتتون عرض میکنم. مسند احمد جلد اول صفحه 109 پیغمبر اکرم می فرماد این تو امرو علیان ولا علاکم فائلین.
بله.
اگر علی را امیر خودتون قرار بدید، خلیفه خودتون قرار بدید، گرچه می دانم نمی کنید.
خواهد استاد این روایت کامل بخونید، در جایی که پیامبر این رو میگه نسبت به خلفای دیگه هم این به مطلبی رو میگه.
باشه، من بیر کاری با اون نداری. ببینید اونی که ببینید جناب آقای احمد آقا از نظر قاعده ادبی برای شما عرض کنم و احتجاج این هست که اگر من میام 10 تا جمله نقل میکنم، این 10 تا جمله 9 تا جملهش به نفع منه ولی یک جمله به ضرر منه، به نفع شما. حضرت عالی میاد 9 جمله که من به نفع خودم آوردم استدلال نمی کنید، بگید آقای قزوینی آمد این 9 تا دلیل آورد برای خودش، خوش خودش باشه، ولی در این یک جمله اخیر که به ضرر خودش و به نفع من بود به او ما استدلال می کنیم. ولذا در خود آیه شریفه هم که ما می بینیم بر این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدای عالم مأمور میشه که به تورات عمل چیز به یهودی ها میگه شما تورات را بیارید، قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، بیایید تورات را اگر راست میگید بخوانید. پیغمبر نمیخواد بگه، خدا نمیخواد به تمام تورات مورد حجته، تورات 100 تا مطلب آورده 99 تاش به نفع یهوده ولی یک جا به ضرر یهود به اعتراف به نبی مکرمه. بله،
من الان 20 دقیقه رو خطم، من سه بار، من هر بار شما مطلبی رو گفتید کامل گوش دادم، من سه بار خواستم مطلب رو بگم، هر سه بار کلام من قطع شد. من
جمله شما فرمود مخدم همون جمله رو در جا جواب بدم.
من
در خدمت شما هستم
احمد آقا. ببینید هر چند تا 20 دقیقه اصلا خودتونم فهمیدید روی خطی، الان یک 30 ثانیه بنده اجازه بدید، هرچند که 20 دقیقه روی خط هستید باز هم هیچ ایرادی نداره، 10 دقیقه هم ابتدایی هم تحقیق ابتدایی رو تا دقیقاً دقیقه 10 شما صحبت فرمودید، اشکال نداره، ما سکوت می‌کنیم، شما فرمایش خودتون رو داشته باشید، فقط لطف کنید خیلی طولانی نشه، ولی وقتی تمام شد شما بفرمایید فرمایشاتتون تمام شده.
بریچه اولا من یه مطلبی می‌خوام بگم، این دفعه اول نیست که ما قرار صحبت کنیم، حتی من می‌خواستم شماره از استاد بگیرم در ساعت غیر برنامه با ایشون صحبت کنم، بالاخره اون مباحث علمی که دارم با ایشون مطرح کنم، جوابی اگر هست جوابی من جوابی دارم بگم.
من در خدمت شما هستم، شما با هم شماره گلان زنگ زدید، بنده اگر در قم باشم نزدیک از یک ساعت به زور زنگ بزنید و وصل بکنن، من در خدمت حضرت عالی هستم با همین شماره.
این استناداتی که شما به من آوردید من اینها رو قبلا از صحبت‌های شما شنیدم. من مطلبم اینه وقتی که من الان تماس گرفتم بهتر اینه که من استدلال
خب بفرمایید دیگه احمد آقا بفرمایید، چون دو بخش بود برنامه ما، سوال ما از شما و سوال شما از ما. حالا شما بفرمایید.
من سوال شما رو دادم، من گفتم قبول.
بله حالا شما بفرمایید دیگه، ایرادی نداره، بفرمایید درست میگم.
شما خودتون هم میدونید چه سوالاتی بذارید، چون گفتم این چیز هوشی شما، من گفتم قبول، این سوالات رو نه من نه هیچ کدوم از اهل سنت نمیتونن جواب بدن. این جواب شد دیگه.
نه آقا، حضرت عالی یه جمله فرمودید آقای احمد آقا، چه تفاوتی بود میان زمان خلافت خلفای گذشته و امیرالمومنین؟ عرض کردم هیچ تفاوتی نبود، فقط یک جمله از پیغمبر اکرم فرمود این تو امرو علیان ولا اراکم فائلین برای یهدیکم الى صراط المستقیم، یا نه این تستخلفو علیان ولا اراکم فائلین، اگر علی را خلیفه کنید گرچه می دانم نمی کنید، تجدوه هادیان مهدیان، هم خودش هدایت شده است هم شما را هم هدایت می کنه، یحملکم علی المحجت البیضا.
من یه مطلب رو بگم از استاد؟
بفرمایید در خدمت شما هستم.
در خصوص اینو من این مطلب رو میخوام بگم که از این به بعد هیچ کدوم از برادران همفکری من تماس نگیرم به شبکه شما در خصوص اون نامه حضرت علی به امیر معاویه.
نه عالی بود صحبتون، خیلی زیبا بود.
در شما در خلاصش رو بگم که دیگه شما میخوام واقعا همه من دوست دارم یه راهی باشه که قدم به قدم بریم جلو، هنوز اون راه مثلا مطلبی که دو سال پیش هم که شما بوده سوالاتی که مطرح میشه دیگه جدیدا مطرح نشه. اونجایی که حضرت علی دارن میگن اگر مهاجرین انصار اجماع بکنن و کسی رو خلیفه و کسی رو امام خودشون قرار بدن خدا هم از اون انتخاب راضیه، بله
همه اینو میگن. ولی اگر واقعا اجماعی بشه، خدا رضایت خودش اعلام کرد یک جا اجماع شد در روز غدیر، اون اجماع صورت گرفت، همه بلا استثناء همه بودن اجماع کردن، بیعت کردن، خدا هم رضایت خودش اعلام کرد. حضرت علی داره به این مطلب اشاره میکنه، میگه اگه مهاجرین و انصار اجماع کنن خدا رضایت چه اعلام میکنه. خب این مطلب کجا اتفاق افتاد؟ فقط در روز غدیر اتفاق افتاد که مهاجرین و انصار پیامبر حضرت علی رو به عنوان جانشین انتخاب کردن، مهاجرین و انصار بودن اجماع کردن بیعت کردن، خدا هم طبق نزول آیه قرآن رضایت خودش اعلام کرد. پس دیگه کسی این مطلب رو نمیتونه بیاد در این مطلب استفاده کنه به عنوانی که این سندیه در تایید خلافت خلفای راشدین. ما برای تایید خلافت خلفای راشدین ادله دیگه داریم، نیاز نیست به این ادله بحث کنیم. حتی که ادله قابل مناقشه باشه یا نباشه، آدم باید راهی که من انتخاب میکنیم میخوام اون دنیا به خدا جواب بدیم، نمیخوام سر خودمون رو کلا بذاریم. یعنی ادله واقعا درست باشه، نه اینجا اصلا این مطلب به این وضوح و روشنی. حتی من از حضرت استاد توقع داشتم این جواب رو بدن که این مطلب اصلا ردی به جمله قبلی نداره. چرا حضرت علی نمیگه که مهاجرون انصار اجماع کردن بر خلافت حضرت ابوبکر و خدا راضی شد؟ چرا اسمی نمیارن؟ خب این خودش یه نشانه است دیگه. این دو جمله رو دارن جدای از هم میگن. یک بار به معاویه از باب الزام خصم میگن که همون طوری که ابوبکر و عمر و حضرت عثمان انتخاب
شدن،
من
علی
انتخاب شدم.
احمد آقای عزیز، شما الان 25 دقیقه روی خط هستید. من ممنونم از شما. متشکریم هم از انصاف شما هم از ادب شما. خوشحالیم و افتخار میکنیم به عزیزان اهل سنت که اینگونه تماس میگیرن. مؤدب هستن و اهل انصاف در بحث، هرشان از اعتقاد خودشون هم دفاع میکنن. ما اصلا بحثی نداریم، هدف بحث علمی هست که ما به حقیقت برسیم. اما دوستان زیادی پشت خط هستن.
بله، من آقای احمد آقا شما شماره تلفنتون رو اتاق فرمان بدید، بنده خودم با شما تماس میگیرم.
من انشالله از این به بعد اگه توفیق پیدا کنم هر شب جمعه به برنامه شما تماس میگیرم و با حضرت استاد این بحث رو باز کردیم ادامه بدیم.
ما در خدمت شما هستیم، حتی بنده خودم حاضرم تماس بگیرم با حضرت عالی اگر ابهامی یا شبهاتی سوالی مطرح میفرمایید، اینها رو برای شما هستم با هم صحبت میکنیم. اگر اجازه بدید ضبط هم میکنیم مکالماتمون رو
انشالله.
متشکرم از شما احمد آقای عزیز.
التماس دعا، خدا نگهدار
شما. ما هم التماس دعا داریم از شما. فقط عزیزانی که روی خط میان از این به بعد لطف کنن یک مقدار بحث از لحاظ زمانی کنترل شده باشه از جانب خودشون، که ما مجبور نشیم وارد بحثا بشیم که بحث ان شاء الله زودتر نتیجه گیری بکنیم و بخوایم به پایان برسونیم. تماس بعدی از شیعیان عزیز آقای کوهستانی هستن از کرج. آقای کوهستانی عرض سلام و ادب احترام دارم.
سلام و ادب احترام دارم خدمت شما استاد گرامی دکتر حسین قزوینی و مجری محترم آقای حسینی.
ممنونم
در خدمت که بتونم با شبکه شما و این برنامه و این دانشگاه تماس بگیرم. ان شاءالله که بتونم درس خودم رو خدمت استاد گرامی پس بدم.
متشکریم از شما، خیلی ممنون. با توجه به مقدمه‌ای که فرمودید الان آماده هستید که سوال از استاد رو بشنوید، درسته؟
بله. بسیار عالی. من ندارم برای هر سوالی که.
بله، ما سوال استاد رو می‌شنویم.
خب حضرت عالی، جناب آقای کوهستانی بزرگوار، از این سوالاتی که برای شما استرام 10 تا سوال ما برای عزیزان شیعه مطرح کردیم که اگر الان حضرت عالی ملاحظه بفرمایید از این 10 تا سوال هر کدامش رو انتخاب می‌فرمایید، ما شنونده صحبت‌های حضرت عالی هستیم.
ان شاءالله من همه سوالا رو می‌تونم جواب بدم، ولی خب می‌خوام آیه 56 و 7 و سال 57 رو خدمت شما جواب بدین ان شاءالله.
ایرادی نداره، ما استفاده می‌کنیم از
آیه ابلاغ است، آیه 67 مائده. یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، آنچه را از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکردیم. آقای ابن ابیاتن تو تفسیر ابیاتن جلد 4 صفحه 11-72 میگه این آیه در حق امام علی علیه السلام نازل شده. سیوتی تو تفسیر سیوتی جلد 2 صفحه 298 از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که میگه ما زبان پیغمبر این آیه رو به این صورت میخوندیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولیا مؤمنی.
ولی المؤمنی.
بله. تو آیه آلوسی تفسیر آلوسی جلد 6 صفحه 393 همین رو میگه. المنار جلد 2 صفحه 463 هم این عزیز ذکر شده.
بله.
خدمت شما عرض شود که
خب سوال هفتم.
سوال هفتم یه بار دیگه نشون میدین عذر میخوام ببخشید.
بله.
حالا هفتم
چگونه به این آیه بر امامت الهی امیرالمومنین استدلال میکنی؟
خدمت شما عرض شود که پیامبر در روز عید قدر در روز قدیر این خدمت شما عرض شود که امام علی رو به عنوان جانشین خودشون مبعوث کردن که حدیثی هم هست در این رابطه. ببخشید حدیث خلافت هست و حدیث امامت هست و خدمت شما عرض شود که حدیث ولایت که المستدرک علی سعین جلد 3 صفحه 110 امام حضرت رسول می فرماید ان علی منی انا من و هو ولی کل مؤمن من بعدی. ابن کثیر دمشقی تایید کرده و فتح الباری شرح حساب جلد 7 صفحه 74 میگه خدمت شما عرض شود که من کنت مولا فعلی و مولا اخرجه سنن ترمذی و سنن نسائی و بابا کسی رو تراب جده و میگه اونا همه اینا رو در یک کتاب آوردن.
بله.
حالا خدمت شما هست سلسله صحیحین جلد 5 صفحه 222 المصدق علی صحیحین جلد 3 صفحه 143 پیغمبر همین حدیث رو نقل میکنه. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 637 این نالیان منی و نامین و بابا ولیون کل معامله تو خصائص علی آقای نسائی جلد 1 صفحه 50 این حدیث ذکر شده. اگه کافی بود که
بله دست شما درد نکنه. ممنون از محبت و بزرگواری حضرت عالی. ولی من یک نکته‌ای که اینجا خدمت بزرگواران عرض کنم، بعد از نزول آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و با توجه به آنچه که حضرت عالی هم نقل کردید از آلوسی جلد 6 صفحه 193 و برای شما عرض کنم تفسیر درالمنصور جلد 2 صفحه 298 و اینها که در همین عبارتی که آقای عبدالله بن مسعود نقل میکنه میگه بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، ابلاغ کن علی ولی امر مؤمنین هست. ما از همین جا یک استدلال میکنیم کلمه ولی که در اینجا آمده و آقای آلوسی آورده هیچ مناقشه سندی نکرده، آقای سیوطی آورده با اینکه مبنای سیوطی این است که یک روایت اگر ضعیفه میگه مثلا روا فلان به سند ضعیف اشکال نکرده، جناب شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60 آورده اشکال نکرده. پس معلوم است علی به دستور الهی ولی امر مؤمنین است. کلمه ولی هم همونطوری که در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 هست که خود خلیفه دوم میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابو بکر من ولی از طرف پیغمبرم، یعنی خلیفه از طرف. کلمه ولی به معنای خلیفه هست و اضافه خود ابو بکر وقتی به خلافت رسید گفت ولیت امرکم ولست بخیرکم، من ولی شما شدم، نمیگه من خلیفه شما شدم، چون کلمه ولی یعنی خلیفه توأم با محبت، امام توأم با محبت، حاکم توأم با محبت. چون واژه ولی هم معنای امام دارد هم خلیفه دارد هم حاکم دارد، اضافه محبت هم توش هست. این رو جناب آقای ابن کثیر دمشقی برایشون در البدایه و نهایه جلد 6 صفحه 333 نقل میکنه، میگه روایت هم صحیحه. این یک دلیل. یک دلیل دیگر هم خود پیغمبر اکرم بعد از نزول این آیه علی بن ابی طالب را در منطقه قدیر به عنوان خلیفه معرفی کرد. ولی آنچه که حالا انشاءالله ما در مراحل بعدی این یه مقداری بریم جلوتر، حدیث قدیر را یه مقدار خوب باز میکنیم برای بینندگان عزیز که اگر بخوان به حدیث قدیرم استدلال بکنن حسابی قشنگ استدلال کنن. پیغمبر اکرم در منطقه قدیر خون بعد از نزول این آیه اول آمد از صحابه اعتراف گرفت الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از همه شما ولایتم بر شما قوی تر نیست؟ این بالاترین رتبه پیغمبره که قرآن
در سوره احزاب آیه 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم معرفی کرده. بعد از این که ولایت تامه خودش رو به رخ مردم کشید، از مردم اعتراف گرفت، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، یا نه فرمود من کنت ولیه فهازا ولیو، هر کس من ولی امر او هستم این علی ولی امر اوست. اصلا ما من کنت مولا فعلیون مولا مثلا نمیخوام استدلال کنیم که این آقایان بیان بگن آقا مولا به چه معنا هست. همین ولی که در نامه در برای شما عرض کنم صحیح مسلم حدیث 4468 آمده و عبارت آقای ابن کثیر جلد 6 صفحه 333 آمده، همین تعبیر من کنت ولیه فهازا ولیو، هر کس من ولی امر او بودم این علی ولی امر او هست. جالب اینه این روایت رو حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 118 میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 209 میگه استاد من ذهبی گفته این حدیث صحیحه، یعنی هم حاکم نیشابوری میگه صحیحه، هم ذهبی میگه صحیحه، هم خود ابن کثیر هم میگه صحیحه. من کنت ولیه فعلیون ولیه، نمیگه من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت ولیه فعلیون ولیه. این بهترین دلیل برای استدلال ما جناب آقای کوهستانی. فاکرم تشکر میکنیم، خیلی زیبا عالی. از دوستان دیگری هم که میخوان بیان بخواد، ما میخوام این بحثی که ما ارائه دادیم این رو تحویل بدن، این رو یه مقداری روش کار بکنن. بعضی از عزیزان من اون جلسه مرز کردم بزرگواری میکنن، بعد میان مثلا در کنار مثلا 3 دلیلی که ما ارائه کردیم 10-15 تا دلیل دیگر هم میارن. ما تشکر میکنیم از این بزرگواران، دست مریزاد، اجر شما با صاحب ولایت. ولی بزرگواری کنید همین روشی را که ما پیش گرفتیم، همین ادله و با این مصادر رو ما بریم، اینها انشاءالله برای بینندگان عزیز ما فرهنگ بشه، مثل حمد سوره بشه. همونطوره که این دختر عزیزم فاطمه سادات، اون دفعه فاطمه بود،
بله اسمشونم فاطمه محمدی،
اونم فاطمه بود، بله. خدا پدر مادرانی را مشمول رحمت کنند که دخترانشون رو به نام زهرا و فاطمه نام می نهند. خب همونطور که دیدیم قشنگ، همینطور الان عزیزم جناب آقای کوهستانی خیلی زیبا و قشنگ از این دایره بیرون نرفت. ما انشاءالله قدم به قدم، این که انشاءالله یه مقداری فرهنگ شد برای بینندگان عزیز، این مباحث مثل حمد سوره شد، ما انشاءالله مراحل بعدی را هم حالا در اونها دیگه خیلی توقف نمی کنیم، یکی دو جلسه بیشتر توقف نمی کنیم. مشکل ما همین ابتدای کاره. ما در خدمت جناب کوهستانی عزیز هستیم، سوالی دارن در خدمتشون باشیم.
آقای کوهستانی عزیز اگر بحثی مطلبی سوالی اگر دارید مطرح بفرمایید.
ما در خدمت شما هستیم. دست شما نکنه، فقط ببخشید من دیشب تکرار برنامه واشنگتن آقای دری دیدم،
بله،
بعد وسط برنامه آقای حاجی ابوالقاسمی تماس گرفتم،
بله،
در رابطه با آیه 165 سوره نساء صحبت کردم که بعد آقای هاشمی با طبق معمول نامراضی کردم و دوباره تماس آقای ابوالقاسمی قطع کردم. بعد فقط آقای ابوالقاسمی داشتن مدارکی رو از علمای اهل سنت در رابطه با تفسیر همین آیه ذکر می‌کردن که بعد آقای هاشمی قطع کردم. فقط می‌خواستم که از آقا خدمت شما عرض شود که جواب این سوال و این بحثی که آقای ابوالقاسمی می‌خواستن راه بندازن رو جوازه کنن و تفاصیلشون رو بگن، ممنون میشم. دست شما درد
نکنه ان شاء الله. بله
بچه‌ها، من دیشب برای شما
بیننده برنامه هستم. عرض کنم شبکه های دیگه که میخوان بیان برای مناظره یا بحث تلفنی، مثلا آقای سجودی میگه بله در شورا بررسی بشه، به ما اجازه بدن ندن. الان از دوستات با خبر نبودن که آقای ابوالقاسمی تماس گرفته با برنامه آقای هاشمی و حیدری و ایشون اصلا اطلاع نداشتن. یعنی چی؟ یعنی که اینقدر اعتماد وجود داره به مکتب تشیع و استدلالای ما که از دوستان حالا جلسه بگذارن، اجازه بدهن، اجازه ندهن، نمیدونم یک نماینده بفرستن، حالا به اینا بگن با فلانی و فلانی بحث نکنید. نه خیر، حضرت استاد من هم برای شما عرض بکنم، هم بعضی از بینندگان که ندیدن، استاد ابوالقاسمی دیروز ما در شبکه در خدمتشون بودیم، برنامه بعد از اون آقای هاشمی، یکی از دوستان گفتش که داره در مورد فلان موضوع صحبت می‌کنه، آقای استاد ابوالقاسمی داشتن کار تحقیقاتی خودشون انجام می‌دادن. خب یکی خطی رو وصل کردن برای استاد ابوالقاسمی دادن، یکی از دوستان تماس گرفت با یک اسم دیگه و آقای ابوالقاسمی گوشی رو گرفتن و رفتن روی خط. در حین صحبت کردن آقای ابوالقاسمی کار خودشون رو انجام میدادن با لپتاپ، یعنی گوشی رو با شونه خودشون باز رفتن گردشن کار خودشون رو انجام میدادن. خب باز هم طبق معمول آقای هاشمی تماسشون رو قطع کرد. بحث حجت بعد از پیامبران بود که آقای هاشمی خیلی دید اوضاع خراب شد، باز تلفن رو قطع کرد. آقای حیدری هم که اومد شروع کرد فقط فحاشی کردن. بله شیعیان اینگونه هستن، اینگونه هستن، به جای که جواب علمی بده. البته ما منتظر تماس این آقایون هستیم، شاید استاد ابوالقاسمی تماس گرفتن تا یک حالت تفریحی باشه برای تحقیقاتی که انجام میدن و هر حال بینندگان عزیزم استفاده کرده باشن. حالا بله ما از این قرار بود استاد قزوینی که آقای ابوالقاسمی تماس گرفته بودن، بینندگان عزیزم شاهد بودن که استاد قزوینی اصلا تا الان با خبر نبودن از این موضوع. خب بیننده عزیز بعدی که قرار است ما صدای ایشون رو بشنویم، خانم کاظمی از تهران از شیعیان عزیز و گرامی. خانم کاظمی سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم اجل ولی که فرج. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار و مجری محترم.
زنده باشین انشاءالله.
اگه اجازه بدین قبل از اینکه استاد سوالشون رو شروع کنن، بنده در مورد اون حرفی که آقا احمد زده بودن در مورد قدیر خم که گفتم قدیر خم اجماع هست، قدیر خم اجماع نیست. قدیر خم اجماع یعنی که بزرگانی جمع میشن و در مورد موضوعات مهمی با همگه بحث میکنن. قدیر خم وحی الهی بوده، یعنی اجماع نبوده.
بله.
و نظر بنده این بوده که بهشون بگن که قدیر خم وحی الهی بوده. همین.
بسیار عالی، متشکریم از شما، خیلی ممنونیم. بله قطعا وحی الهی بوده طبقه روایت صحیح و سندی که اهل سنت هم دارن.
آقای احمد رام نظرش این بود که در اونجا تمام مهاجرین و انصاری که بودن اجماع کردن بعد از نزول وحی و معرفی امیرالمومنین به عنوان خلیفه، همه با امیرالمومنین بیعت کردن، اجماع بود. ببینید هیچ منافاتی فرمایش شما با فرمایش آقای احمد آقا نداره. ایشون بحثش این بود بعد از حالا نزول وحی و غیره، اون یه چیز جداییه. این که همه اجماع کردن، یک نفرم مخالفت نکرد در بیعت با امیرالمومنین سلام الله علیه و تبریک هم گفتن. اولین کسی هم که آمد تبریک و خلیفه دوم بود ابن ابی طالب، هنی انلک اصبحت الیوم مولا کل مسلم، همونطور که در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 یا اصبحت الیوم ولی کل مؤمن که در کتاب برایش ابن کثیر دمشقی البدایه و نهایت جلد 7 صفحه 350. این یک بحث جدایی است که فرمایش حضرت عالی منافات با صحبت‌های این برادر عزیز اهل سنت مون نداشته. فرمایش شما هم صحیحه، فرمایششون هم که بعد از نزول و قطعا صحیحه. بله ما در خدمت شما هستیم خواهرم.
اگر بحث دیگه ای دارید خانم کاظمی مطرح بفرمایید.
نه بحث دیگه ای ندارم استاد، اگه میخوام بفرمایید.
بله سوالاتون رو از استاد میخواید که استاد سوالات رو بپرسن و انشاءالله شما پاسخگو باشید. ما در خدمت استاد هستیم، سوالات مطرح.
بله حالا شما از اون 10 سوالی که ما مطرح کردیم کدام یک از اینها رو دوست دارید؟ یکیشو انتخاب بفرمایید یا 2-3 هر کدام رو انتخاب میفرمایید خواهر عزیزم؟
بله حتما. در مورد نوشته سوال دومتون میخوام بگم که انما ولیکم الله و رسول الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون. معنای این آیه
چندم خواهرم؟
بله. الو.
بله این آیه چندم و کدام سوره هست؟
الان میگم. این آیه ولایت هست، آیه 55 سوره مائده.
احسن.
که معنیش هم این هست که ولی شما خداست و پیغمبر و آن آقایی که در حال رکوع صدقه میدهد. حضرت علی در هنگام رکوع به یک فقیر یک انگشتر خودشون رو در میارن دستشون و در هنگام رکوعشون بهشون میدن.
بله.
که دلالت هم همینه. روایت طبری در نزول آیه در حق امیرالمومنین علیه السلام، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 288 یا صفحه 90 درست باشه. الو.
بله بله
بله.
288 بر مبنای بعضی از کتاب ها 288، بعضی جا 390.
بله. روایت ابن ابی حاتم در نزول آیه در حق امیرالمومنین علیه السلام نازل شده، در تفسیر خودش جلد 4 صفحه 1162 اومده بیان کرده شهادت ابن تیمیه بر اعتبار دو تفسیر طبری و ابن ابی حاتم در کتاب خود منهاج السنه جلد 7 صفحه 179 است. الو
179 یا 100 صفحه 167
179 بودش
مخونده. حالا اونش خیلی زیاد مهم نیست، ولی آنتی که چاپ فعلیش که در عربستان چاپ شده با تحقیق برای شما اسمم رشاد سالم 167. بله
اگه اجازه بدین من بگم، چون تو آیه اومده بود ولی شما خداست و پیغمبر و آن آقایی که در حال رکوع صدقه میدهد. اینجا چون در اول آیه ولی خم آمده، بنابراین ولی بودن خدا و پیغمبر و امیرالمومنین یکی هستش.
بله
بله.
سوال بعدیتون این سوال بعدی شما، من چون یادم نبود ببخشید، میشه مطرح کنید که جواب بدید؟
سوال بعدی چه بود استاد؟
سوال بعدی این بود که چگونه به این آیه بر امامت حضرت علی استدلال میکنید؟
الان فکر کنم گفتم.
بله. اینه
استنادتون و استدلالتون.
استدلالتون
امامت الهی است.
امامت الهی حضرت علی چگونه به این استدلال میکنید شما؟
امامت الهی حضرت علی.
بله بله.
گفتم یه آیه ولایت، آیه 55 سوره مائده، آیه 3 سوره مائده و
نه ببینید به همین آیه 55 سوره مائده. بله. دخترم هیچ به قول استرس نگیری، عجله هم نکنید، خیلی خونسرد. ببینید همونطور که اشاره فرمودید در این آیه خدای عالم سه تا مسئله رو مطرح میکنه. یکی ولی شما خدای عالم هست.
بله.
ولی شما پیغمبره.
بله.
ولی شما اون آقایی است که در حالت رکوع صدقه میدهد. شما از این چه استفاده میکنید بر امامت و ولایت امیرالمومنین؟ اگر توضیح بدید.
بله.
الو.
بله بله.
الو.
صدای شما رو داری؟ خانم کاظمی؟
بله.
صدای ما رو دارید شما؟
خیلی بد میاد اینجا.
بله صدای
بفرمایید. اگه تقویت بشه اتاق فرمان، یعنی که اگر تماس مشکل داره انشالله مجدد خانم کاظمی بعدن تماس خواهند گرفت. ظاهرن را ارتباط تلفنی ما مشکل برخورده. خانم کاظمی صدای ما رو الان ندارید؟
الان بهتر شد.
خب حضرت استاد فرمودن امامت الهی رو چگونه از این آیه اثبات میکنید؟
حضرت علی خدا همونطور خود ایشون گفتن، بنده چون همه اینا نوشتم دیگه، چون خداوند چون اومده گفته ولی شما خداست و پیغمبر و آن آقایی که در حال رکوع صدقه میدهد، خدا و پیغمبر، خدا چون ولی، چون خدا ببخشید من هول کردم.
نه هول نکنید،
هیچ ایرادی نداره.
ولایت خدا یا عالم هم در تکوین و هم در تشریع ثابته.
الو.
بله بله. این صدای مداری
خانم کاظمی ظاهرا تماس ما با ایشون، ارتباط تلفنی ما یه مدام مشکل داره. حالا اگر خانم کاظمی مجددن بعدن هم تماس بگیرن ما انشالله استفاده خواهیم کرد. متشکریم از ایشون، ممنونیم که تماس گرفتن.
خیلی قشنگ خیلی بله. زیبا بیان کردن. ما واقعا تشکر میکنیم از این خواهر عزیزمون. خدا انشالله جزای خیرشون بده، با حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما مشهورش کنه.
بله زنده باشید انشالله، موفق باشید. باسم تماس بگیرید، فکر کنم بار اول بود ایشون تماس گرفتن با برنامه ما. بینندگان عزیز یک تنفس رسانه‌ای میان برنامه داشته باشیم، بعد برمیگردیم با ادامه تماس در خدمتتون خواهیم.
امیرالمومنین هیدر علی یا ساقی کوثر، به امر حضرت داوود شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیرالمومنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. تاب هل عطایی تو امیر لافتایی تو تو حقی و زهق یکدم نمیگیری جدایی تو نمیگیری جدایی تو من المهد الالهد علی گوید به جان و دل گذر روی تو میگوید به جان و دل گذر روی تو میگوید مدد یا حیدر 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 تویی در هر دو عالم افتخار من به تو باشد تمام اعتبار من به تو باشد تمام اعتبار من مدد یا حیدر 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 مدد یا حیدر.
این میان برنامه زیبا هم با هم دیگه دیدیم. خوشحالیم که همچنان با ما همراه هستید، شما بینندگان خونگرم و عزیز شبکه جهانی ولایت شیعیان و اهل سنت عزیز و گرامی. تماس بعدی محمد آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت. محمد آقا سلام علیکم. محمد آقا صدای بنده رو دارید؟
بله سلام علیکم، خواستان بافی.
علیکم السلام، بفرمایید.
به خدمت استاد بزرگوار عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم، ممنون، شکر عزیز من. خب محمد آقای عزیز، با سبک و روال برنامه آشنایی دارید؟
حالا نه زیاد، ولی تندازه اش ندارم.
بله، سبک ما این هست که یک سوالی رو کارشناس محترم برنامه مطرح می‌فرمایند و بعد شما پاسخ میدید و بعدش اگر سوالی رو داشتید در هر موضوعی میتونید به صورت مختصر مطرح بفهمید تا انشاءالله کارشناس پاسخ باشن. الان آماده هستید که ما سوال کارشناس محترم برنامه رو بشنویم؟
بله در خدمت شما.
بسیار عالی، ما در خدمت.
خب ببینید آیه محمد، آیه بزرگوار، اولا من تشکر ویژه دارم از همه عزیزان اهل سنت، مخصوصا از حضرت عالی. ما بلید. از عزیزان اهل سنت که میان روی خط، برای شما عرض کنم دو نوع سوال میخوام جواب بدن به ما. یک، شیعه ها برای خلافت بلافصل امیرالمؤمنین، برای شما عرض کنم میان به حدیث علی و ولی و کل مؤمنین بعدی که الان در مانیتورتون میبینید در تلویزیونتون و انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی علی امام المتقین، دیگه با این ستا مطلب استدلال میکند شیعه بر خلافت و امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حالا یکی از این سوالات رو میتونید بزرگواری کنید جواب بدید، یا یکی از این 7 سوالی که الان داره تو تلویزیونتون میبینید، هر کدام از اینها رو بزرگواری کنید جواب بدید، ما شنونده صحبتهای حضرت عالی هستیم.
بله در خدمت هستم.
خب حالا هر کدام از این 7 سوالی که ملاحظه فرمودید، اتاق فرمود درخواست میکنیم تصویر مانیتور استاد رو. بله هر کدام از سوال رو که شما، سوال ها رو که شما بیشتر آمادگی دارید که پاسخ بدید، ما در خدمت شما هستیم. سوال رو مطرح کنید و پاسخش رو بدید.
عامه مسلمین بدون اختلاف مطابق کلیه توارث عالم میگویند خداوند محمد بن عبدالله را از قبیله عرب برانگیخت و دعوی نبوت و رهنمایی کرد و قرآن را که کتاب الهامی است به مردم تبلیغ نمود و ملل مختلف به او گرویدند و ایمان آوردند و پس از فوت او مهاجر و انصار در صفیفه بنی ساعد جمع شدند که برای خود رئیس معین کنند، اول خواستند سعد بن عباد را که رئیس طایفه خزرج بود ریاست انتخاب کنند. پس از مبادله اقوال و آراء و نقل حدیث الائمه من القریش، بالاتفاق آراء ابوبکر را به ریاست مسلمین و جانشینی رسول انتخاب کردند که از حیث سن و چه از حیث زهد و منزلت مسلم آن بود، به اضافه مونس و یار غار رسول هم بود و در زمان مریضی حضرت هم مکرر به امر خود حضرت امام امت و جانشین حضرت بوده است. دو مرتبه هم خود حضرت به او اقتدا کرده است. در صورتی حضرت رسول جز به ابی بکر به هیچ کس دیگری اقتدا نکرده است.
آقای محمد آقا،
بله بله،
شما میتونید مدرک به ما بدید که پیغمبر کجا به ابوبکر اقتدا کرده؟
والله در کتاب ها من شنیدم هست آجا، من الان نمیدونم، حضور ذهن ندارم در کدام.
شما فرمودید که به کسی به غیر از ابوبکر به احدی اقتدا نکرده. الان اگر شما برای شما عرض کنم، برای شما مانیتورتون رو بزرگواری کنید ببینید، اولا بر این که در همین جایی که شما میگید نماز خواند و امثال این داره که کان رسول الله یصلی قاعدا یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله، و پیغمبر نشسته نماز میخواند، ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده بود و مردم هم به پیغمبر اقتدا کرده بودن. این صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713. خب آیا از این شما میتونید استدلال بکنید بر این که چیز بوده، بر این که پیغمبر اکرم او را به عنوان خلیفه معین کرده، آیا این میتونه دلیل باشه؟ متشکر از اتاق فرمان. آیا این برای شما عرض کنم، یا همین که در کتابهای معتبر شما هست، اگر باز دوستان مانیتور من یک لحظه دوباره محبت بکنن، شما میگید پیغمبر پشت سر هیچ کس نماز نخواند. بفرمایید جناب آقای شافعی که قطعا حضرت عالی هم شافعی مذهب هستید، یک قد صلا رسول الله خلف عبد الرحمن ابن عوف فی سفره الى تبوک، پیغمبر پشت سر عبدالرحمن ابن عوف در مسافرتش به تبوک نماز خواندن.
خب اونجا در مجلس
اجازه بدید کتاب الام مسند احمد البدایه و النهایه و منهاج السنه و همچنین در صحیح مسلم هم هست که پیغمبر اقتدا کرد و عبدالرحمن ابن عوف برای شما عرض کنم یک رکعت با او خواند، رکعت بعدی هم خودشون خواندن. حضرت عالی فرمودید که پشت سر هیچ کس پیغمبر نماز نخوانده. ما گفتیم دلیل بیارید برای ما که پشت سر ابوبکر خوانده، هیچ مدرک نیاوردید. فرمود در کتاب ها دیدم. و بله. اضافه اگر هم پشت سر پیغمبر پشت سر ابوبکر نماز خواندیم، برخلاف قرآنه که خدای عالم میگه لا تقدمو بین یدی رسول الله، کسی حق تقدم بر پیغمبر نداره. این الان جواب بدید تا در رابطه با بحث سقیفم دوباره با حضرت عالی صحبت داریم.
زمانی که پیغمبر مریض بود به جای خودش فرستاد به جای خودش که نماز بخواند برای مردم، برای
اونجا که پیغمبر مریض بود زمان ابوبکر هم، خب پیغمبر مریض بود دیگه، پیغمبر انقدر مریض بود که به اعتقاد شما داشت هذیان میگفت، اونجا هم مریض بود.
نه اینا دروغه، اینا
چیزایی بود. صحیح بخاری
محمد آقا، شما این روایت عبدالرحمن ابن عوف را شما فرمودید پشت سر هیچ کس پیغمبر نماز نخوانده. من از صحیح مسلم آوردم برای شما جلد اول صفحه 230 حدیث 274 پیغمبر پشت سر عبدالرحمن ابن عوف نماز خوانده.
اونجا در مسجد، من میگم در مسجد، اونجا در سفر بود، در سفر نمیدونم سفر کجا بوده.
نه در سفر اگر پشت سر نماز بخواند این دلیل نیست، ولی اگر در خونه نماز بخونه این دلیل.
من منظورم اینه که پیامبر ابوبکر را فرستاد به جای خودش نماز خواند در مسجد.
خب
امام امت قرار داد، امام قرار داد.
اونی که من جواب حضرت عالی رو برادر بزرگوارم دادم بر این که پیغمبر اکرم میاد برای شما عرض کنم،
اقتدا میکند به صحابه دیگه آقا محمد.
این دیگه عبارت رو آقای محمد آقا دیگه بنا نیست که ما بینه صحیح بخاریه. یه مقدار خوب دقت بفرمایید، این صحیح بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 خود از عایشه ام المؤمنین بر پیغمبر بیماریش خیلی سنگین شد. بلال اذان گفت، پیغمبر فرمود دستور بدید ابوبکر بره با مردم نماز بخواند. بعد داستانش مفصله. تا اینکه ابوبکر بعد نماز بخواند، پیغمبر بلند شد، یهادی بین رجلین، یک دست در گردن علی یک دست در گردن عباس، و رجلاه تخطان فی الارض. به قدر حال پیغمبرم خراب بود، پاهای مبارکش از زمین کشیده می شد. حتی دخل المسجد، وارد مسجد شد. وقتی ابوبکر احساس کرد پیغمبر آمده، رفت کنار. تا اونجایی که میگه برای شما عرض کنم، فکان ابوبکر یصلی قائما، ابوبکر ایستاده نماز میخوان، پیغمبر نشسته نماز میخوان. ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد و مردمم به ابوبکر اقتدا کردن. این دیگه صحیح بخاری برادر بزرگوارم دیگه، کتاب های شیعه که نیست. شما اینه میتونید پاسخ بفرمایید استفاده کنیم از محضرتون؟
والا من دیگه من اون این که قد بلد بودم عرض کردم دیگه.
بسیار عالی، خیلی همینش هم جای شکر.
همین جا که همین اندازه که شما بزرگواری فرمودید، ما از شما نهایت تشکر رو داریم که واقعا آدم منصفی هستید. لجود و ایناد مال افرادی هستن که دنبال حق نیستن. اما در رابطه با فرمایش اولی که حضرت عالی داشتید برادر بزرگوارم، باز هم ما میخوام بینید هر حرفی میزنیم جناب محمد آقای بزرگوار، همه رو با دلیل میاریم روی تلویزیون، تمام مردم دنیا دارن میبینن. یعنی الان نزدیک 50 میلیون جمعیت داره، هم صحبتهای حضرت عالی رو میشنون، هم عرائض ما را میبینن. در رابطه با تقیفه بنی ساعده، ببینید عزیز دل من، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830، خود خلیفه دوم حضرت عمر به قول فرمایش شما میگه هین توفى الله نبیه الا ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، رفتن طرف ثقیفه، و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر همه با ما مخالفت کردن. این یک روایت. برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. اینم با صحیح بخاری حدیث 4240. عبدالرزاق صنعانی از امام زهری میگه علی بن ابی طالب و هیچ کدام از بنی هاشم برای شما عرض کنم با ابوبکر بیعت نکردند. برای شما عرض کنم مخالفت جمعی از صحابه، شما گفت همه مهاجرین و انصار. ببینید برادر بزرگوارم، اصول‌القاعده از کتاب‌های معتبر اهل سنت مال ابن عثیر جزریه میگه بنی هاشم، خود زبیر، خالد ابن سعید، سعد ابن عباده، طلحه، عوان ابن سعید، عباس، مقداد، برای شما عرض کنم اینها هیچ کدام برای شما عرض کنم با ابوبکر بیعت نکردند. باز ابوالفدا میگه زبیر، عتبه بن ابی لهب، خالد بن سعید، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار یاسر، براء بن عازب، ابی بن کعب، اینا هیچ کدام با جناب ابوبکر بیعت نکردن.
خب حاجی آقا
جان دلم،
خب صحابه زیاد بودن، مثلا 10 نفر 15 نفر هم بیعت نمیکردن، در هر جمعی طبیعی هست عده مخالف، ولی اکثر
در ثقیفه بنی ساعده چند نفر بودن اونجا؟
که من نبودم نمیدونم چرا میگن، ولی میگن در غدیر خم 124,000 نفر بودن، حتما 150,000 نفر بودن.
خب یعنی در ثقیفه 150,000 نفر بودن در ثقیفه؟
من نمیدونم شاید بودن.
خب ببین برادر بزرگوار، ما دوست داریم عزیزان بزرگوار اهل سنت وقتی میان روی خط برای شما عرض کنم طوری صحبت کنن که برای همه، نه تنها برای شیعه، برای تمام عزیزان اهل سنت هم برای شما عرض کنم قابل استفاده باشه. شما ببینید در خود سقیفه بنی ساعده که اختلاف پیش آمد، در همین حدیث 6830 را شما برید نگاه بکنید برادر بزرگوارم، ببینید آیا مجموعاً در سقیفه مهاجرین و انصار آمارشون به 10 نفر رسید یا نرسید. و در همون جا هم بین مهاجرین و انصار اختلاف شد، عبارت مال ما نیست، مال صحیح بخاری حدیث 6830 از قول شخص خلیفه دوم است که میگه از انصار حباب ابن منذر بلند شد و گفت ما شایسته خلافت هستیم، چون ما بودیم اسلام رو تقویت کردیم، پیغمبر به ما پناه آورد، ما عامل پیشرفت اسلام بودیم. فکثر اللغط، در اونجا درگیری ها زیاد شد، وارتفعت الاصوات، صوت و سر صدا و بلند شد. خلاصه اینها حتی داره بر این که جناب خلیفه دوم با مش زد بر دماغ حباب ابن منذر و همچنین سعد ابن عباده، اونجا با این که مریض بود یک عبایی چیزی پیچیده بود به خودش و کاندیدای برایش و انصار بود، خود جناب خلیفه دوم به صراحت میگه برای شما عرض کنم سعد ابن عباده زیر دست پا داره از بین میره و عمر میگه فقلت قتل الله سعد ابن عباده، خدا سعد ابن عباده را بکشه. خب ببینید این قضايا اونجا کلن کسانی که آمدن بیعت کردن جناب خلیفه دوم و ابو عبیده حزا بوده، این 2 نفر بودن بیعت کردن و حتی همین بزرگان اهل سنت. برادر بزرگوارم همین چیزی که بنده خدمتون آوردم، اگر دوستان دوباره مانیتور من محبت کنن برای توضیح این برادر خیلی بزرگوار و عزیزمون
و مؤدب
و مؤدب، ببینید در اینجا این رو بزرگواری کنید. ببینید بزرگان اهل سنت برای شما عرض کنم به صراحت مثل ماوردی شافعی میگه آقا طائفه‌ای گفتن که حتما باید اهل عقد و حل یعنی رشتفیدا بیان از تمام شهرها بیعت کنن با خلیفه تا این خلیفه خلیفه بشه. میگه و هازا مذهبون مدفوعون به بیعت ابی بکر به اختیار من حضرها، اونهایی که فقط در سقیفه بودن 4-5 نفر بیعت کردن دیگه مسئله تمام شد. امام قرطبی از علمای بزرگ اهل سنته میگه آقا ما اجماع را لازم نمیدانیم، چرا؟ دلیل ما این است ان عمر رضی الله عنه عقد البیعة لابی بکر، تنها کسی که آمد بیعت کرد برای ابو بکر و بیعت او محقق شد جناب خلیفه دوم بوده. امام الحرمین برای شما عرض کنم به صراحت میگه آقا شرط نیست در امامت اجماع، اجماع اصلا شرط نیست، کی گفته شرطه؟ امامت به عقد واحد من اهل الحل والعقد درست میشه، یک نفرم بیعت کرده باشه درست میشه. دلیل ما چیه؟ دلیل ما قضیه بیعت ابوبکر است که اجماعی در اونجا نبوده. عزالدین ایجی همین حرف رو میزنه، ابن عربی مالکی همین حرف رو میزنه و انشاءالله ما بعدها در رابطه با قضیه سقیفه که در سقیفه چه گذشت اینها را هم اگر حضرت عالی بزرگواری کنید کتابهایی که در خود اهل سنت نوشتن تاریخ طبری رو برید مراجعه کنید از دل من جلد دوم صفحه 460 صفحه 459 برای شما عرض کنم و همچنین کتابهای متعدد دیگری که در این زمینه برای شما عرض کنم آمده، یه مقداری حضرت عالی مراجعه بفرمایید مثل مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 35 مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 73 اینها را اگر مطالعه بفرمایید خیلی مباحث متعددی در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم سقیفه بنی ساعد است، ولی عمدتاً شما همون تاریخ طبری جلد دو صفحه 456-57 و کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 329 رو بخوانید، خیلی از مسائلی که در سقیفه به وقوع پیوسته این دو مورخ بزرگ اهل سنت توضیح دادن. ما در خدمت جناب عالی هستیم محمد علی عزیز.
الان خودم سوال دارم اگر اجازه بدید مطرح کنم سوال.
بفرمایید. فرمایش استاد رو شنیدید محمد آقا؟
بله بله بله.
زنده باشید ان شاء الله. ما از اینکه شما مؤدب هستید و دارید دفاع میکنید، حداقل اینقدر غیرت دارید، تماس گرفتید با شبکه، هرچند شبکه با شما تماس میگیره بعدش، اما تماس گرفتید از عقایدتون دفاع بکنید، این آفرین داره بر شما. ای کاش این وهابیونی که در این شبکه هستن یک ذره از غیرت شما اهل سنت رو داشتن، یک بار تماس میگرفتن این شبکه، بابا این همه کارشناسان رو تماس کردن، یه بار افتخار هم میکرد داشت خدمتی میگفتش که دیدید تا حالا ما یه بار با شبکه ولایت تماس بگیریم؟ خب جرأتش رو ندارید تماس بگیرید. مسلمه. بله حالا شما سوالتون رو مطرح بفرمایید.
خیلی وقتم زیاد نیست.
بله فرصتمون کمه. حالا شما سوال خودتون رو مطرح بفرمایید، ان شاء الله بحث رو جمع می‌کنیم.
جان دلم.
پس از درگذشت خلیفه سوم، طلحه و زبیر با اصرار و التماس علی را به قبول خلافت وادار کردند. هنگامی که طلحه و زبیر سر تقسیم غنایم از او رو گردانده شدند، در خطبه 196 خطاب به آنها می‌فرماید: قسم به خدا من به خلافت و امارت رغبت نداشتم، شما مرا به قبول آن وادار کردید. که باز نفرت خود را از خلافت تذکر می دهد. کسی که همواره از خلافت گریزان باشد و صریحا قسم یاد کند که من به خلافت رغبت نداشتم، طلحه و زبیر مرا به قبول آن وادار کردن. اگر ما بگوییم
خطبه چندم بود فرمودید برادر؟ خطبه چندم فرمودید؟
خطبه 196.
بله.
196.
بله. 196. بله. سوال ما بکنم؟
بفرمایید.
بفرمایید.
سوال. سوالتون روشن هست برادر بزرگوارم.
بله.
سوال خیلی روشن هست.
فاصله بوده خلافت را از او قطع کردن. علاوه بر اینکه علی را تکذیب کرده، این که قسم دروغ خورده، خود را هم کاسه از آرد گرمتر معرفی می‌نماییم. تکذیب علی منافی با اسلامیت است. علی دروغ نمیگوید، علی قسم دروغ نمیخورد، علی از حق نفرت نمیکند، علی به وزارت متمایل است نه به خلافت.
آقای محمد آقا متوجه فرمایش شما شدیم. این آدرس خطبه را اگر یک عبارتش رو بفرمایید تا استاد خطبه را بخونن و براتون توضیح بدن، یک قسمتی از عبارت رو بفرمایید شما.
بله همین پیدا کردم من. خطبه
بله. خطبه 196 من در خطبه
205 آقای محمد آقا.
بله خطبه 205.
خطبه 205. ببین برادر بزرگوارم، ما این رو درس‌های جواب دادیم برادر عزیزم. بحث خلافت با بحث امامت دو چیزه. امیر المؤمنین نمیگه ما کاند لی فل امامت رغبه. ببینید برادر عزیزم، خلافت و این که بیاد ریاست رو قبول بکنه، وقتی که میان بر به امیر المؤمنین سلام الله علیه میگن تو ما خلیفه شو، بعد از قضیه برای شما عرض کنم قتل عثمان، سراغ طلحه رفتن، ایشون زیر بار نرفت گفت من خلیفه نمیشم. سراغ زبیر رفتن گفت من خلیفه نمیشم، چون هر کس خلیفه بشود کشته خواهد شد، چون خلیفه شدن بوی خون میاد. تا اینکه آمدن پیش امیرالمومنین، حضرت دعانی بل تمس و غیری، من رها کنید برید سراغ دیگران. چرا؟ ما در آینده من میبینم وضع جامعه اسلامی تاریکه. اونهایی که بیعت میکنن بیعت میشکنن، اونهایی که امروز آمدن اطراف من را گرفتن، فردا اینها علیه من جنگ بپا میکنن. بگیم من این خلافتی که شما میخواید با امیر المؤمنین آمدن، چه خلافتی؟ بگن آقا ما با این شرط میخوام با تو بیعت کنیم که کاری به برای شما عرض کنم سنت پیغمبر، نه سنت پیغمبر، در کنارش هم سیره ابوبکر و عمر. امیر المؤمنین ابوبکر و عمر اگر سنت سیره شون حق نبود، من باید از یک سیره غیر حق برای شما عرض کنم بیام تبعیت کنم. ولذا در اینجا برادر بزرگوارم، بحث امامت الهی یک بحثیست که به هیچ وجهی امیر المومنین نمیگه ما کاوند لی فل امامت رغبه، نمیدونم چی. و میگه برای شما عرض کنم، من که نمیخواستم، گفتم شما برید هر کسی ما انتخاب کنید انتخاب کنید، شما آمدید دعوتمونی الیها، من دعوت کردید و حملتمونی الیها و به زور هم تحمیل کردید به من و من زیر بار نمی رفتم، چون با توجه به آنچه که در دوران سه خلیفه انجام شده در خطبه در نامه 53 نهج البلاغه محمد آقا امیر المومنین میگه این نهازد دین قد کاند اسیرن فی عید الاشرار. این تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه و این بدعتهایی که در زمانهای گذشته انجام شده، امیر المومن میگه اگر این بدعتها را بخوام برطرف بکنم تمام یاران من از اطراف من پراکنده میشن. حالا انشاءالله چون دیگه وقت گذشت دوستان، بله. دیگه میگن وقت گذشته و باید دعا کنیم، ولی حضرت عالی در رابطه با همین والله ما کاند لی فی الخلافت رغبه، ما در جلد دوم نقد غفاری که الان در سایتم هست میتونید اونجا دانلود بفرمایید، ما اونجا مفصل از این خطبه جواب دادیم. خطبه 205 نهج البلاغه هست بر مبنای نهج البلاغه صبحی ساله، نه صفحه، نه خطبه 196. شاید در نهج البلاغه های دیگر مثلا فیض الاسلام 196 باشه، من نمیخوام حضرت عالی رو تقطیع کنم، ولی ما چون ملاک کارمون نهج البلاغه جناب دکتر صبحی ساله هست، اینجا خطبه 205 هست. حالا انشاءالله حضرت عالی با جلسه دیگری که ما داریم بیایید روی خط، من نسبت به همین خطبه 205 باز اگر ابهامی برای حضرت عالی بود من در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم از شما و بینندگان عزیز. حضرت استاد اصلا فرصت نداریم، دعا بفرمایید.
خدایا با آبروی محمد و آل محمد فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه مسلمانان بفرما.
الهی آمین.
خدایا شر اشرار، شر کفار، شر منافقین، شر وهابیت از مسلمانها برطرف بگردان.
الهی آمین.
خدایا بر همه بیماران شفای عاجل کرم فرما.
الهی آمین.
خدایا حوائج ما را برآورده نما.
الهی آمین.
دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکریم از همه شما بینندگان عزیز که باز هم با ما همراه بودید. انشاءالله باز هم پنجشنبه هفته آینده خواهیم آمد. باز هم امیدواریم کسی زنگ بزند و ادله بگوید در مورد مشروعیت خلافت خلافات ها. شیعیان عزیزی که بیننده هستن حداقل قانع بشن و شیعیانی مثل عزیزانی که الان روی خط میان مستند و مستدل صحبت میکنن بیاین، در هر سنی که هستن اینجا ما انشاءالله ازشون استفاده خواهیم کرد. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. خدا رو تا شما رو به خدا میسپاریم تا هفته آینده. یا علی مدد. خدا نگهدار.